ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم با تفویض امور به جانب خداوند متعال و همچنین با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های شما عزیزان در ماه محرم الحرام برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارن خدمت شما، کسانی که چشمای پرمحبت خودتون رو دوباره مهمان کردی تا برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که در جهت پاسخ به شبهات وهابی‌ها و شبهاتی که از طرف شبکه‌های وهابی مطرح میشه انشاءالله ما در خدمت شما باشیم. خدا رو شاکریم، باز هم توفیق حاصل شد در خدمت دو تن از اساتید محققین محترم مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین یزدانی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی. ما سلام و عرض ادب خودمون رو با حجت الاسلام و المسلمین یزدانی آغاز می‌کنیم. آقای یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجت ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیزم جناب آقای حسینی و برادر عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که عزاداری های شما در این ایام مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی، عرض سلام و ادب و احترام بنده را پذیرا باشی.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و دوست عزیزان آرزو میکنم که انشاءالله عزاداری های همه ما چه شیعه چه اهل سنت درگاه الهی مورد قبول قرار گرفته باشه. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای ابوالقاسمی. بینندگان عزیز و ارجمند، کلیپی که قبل از شروع برنامه شما ملاحظه فرمودید، کلیپ فحاشی های یکی از شبکه های وهابی نسبت به شبکه دیگه‌ای که اون هم از شبکه های وهابی هست رو نگران نباشن کسانی که از دست دادن، و انشاءالله هم در همین برنامه باز پخش اون رو خواهیم داشت و همچنین در شب های آینده هم انشاءالله به صورت مکرر شما شاهد این کلیپ خواهید بود. در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هم برای دانلود قرار داده شده که من از اینجا از آیه یزدانی خواهش می‌کنم اگر الان بله معرفی بفرمایید سایت رو که کلیپ قرار داده شده،
اگر صفحه مونیتور بندر رو نشون بدن. دوستان میتونن صفحه این همون در صفحه اول سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر که بیاید قسمت پرسش و پاسخ ما این لینک رو گذاشتیم، دانلود فیلم مستند لاشخوران دعوت خرمگسان معرکه که دوستان کلیک میکنن باز میشه و ما با فرمت های مختلف، با فرمت FLV، با فرمت حجم کم 9 مگابایت که 3 دقیقه ایش هست، 17 دقیقه ایش هست و حتی برای موبایل هم برای دو نسخه ما اینجا گذاشتیم، یکی MP4 و یکی هم 3GP.
بله.
با این فرمت ها انشاءالله دوستان دانلود کنن و ازش استفاده کنن و سود ببرن. در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، باز هم پیش از این شما رو منتظر نمیگذاریم، بریم کلیپ شماره 224 رو ببینیم، برگردیم در خدمت آقای ابوالقاسم خواهیم بود.
دیگری هم داشتن که آیا یزید به قتل حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه دستور داد؟
بنده به این مسئله اشاره کردم، یزید اشاره‌ای به قتل امام حسین که دستور بدن در کتب تاریخی وارد نشده و گفتیم که حسین حتی درخواستش این بود که بره نزد یزید و مذاکره بکنه و صحبت بکنه. اینو نشون میده که حسین، از همونطوری که استاد سجودی بهش هم اشاره کردن، که حسین در مذاکره با یزید خیر میدید و فکرش و اندیشهش این بود که اونجا بره کشته نمیشه. و البته گفتیم که یزید در دو چیز مقصر هست، یکی این که تأکید اکید نکرد به عبدالله بن زیاد که حسین رو به قتل نرسونه، یکی این که بعد از شهادت حسین رضی الله تعالی عنه قاتلان ایشون رو تنبیه نکرد. اما دستوری در این زمینه ما در تاریخ نداریم که از طرف ایشون صادر شده باشه که تو این کار انجام بده.
آیا کسانی که بر صورت یزید استاد خدمتی به عنوان والی و یا در واقع میتونیم بگیم به عنوان حالا زعیم، رهبر، هر چی اسمش بذاریم، در اون وقت در زیر سلطه ایشون بود و یزید به عنوان متهمین درجه یک شاید معرفی بشه؟
جناب استاد هاشمی اینجا توقف بفرمایید، یزید متهم درجه یک هست، ولی هیچ دلیلی برای اینکه یزید دستور به شهادت رساندن حضرت حسین داده باشد نیست. هیچ دلیل آقایون نمیتونم بیارن. ببینید تنها دلیل آقایون، من اینجا عرض میکنم خدمت بینندگان و این را لطفاً بررسی کنید، تاریخ را بررسی کنید، تنها دلیلی که یزید در اینجا متهم است به شهادت رساندن حضرت حسین اینه که یزید بعد از جریان کربلا از قاتلین یزید انتقام نگرفت.
از قاتلین حسین انتقام نگرفت.
میدونی من چی میگم؟ من میگم تقلید از علی کرد.
چرا؟
زیرا که علی هم از قاتلین عثمان انتقام نگرفت.
خب در این کلیپ دیدیم که جناب آقای ترشابی میاد ادعا میکنه، میگه که امام یزید دو تا ایراد بیشتر نداشت. ایراد اول این بود که بر عبیدالله تأکید نکرد که مبادا امام حسین رو به قتل نرسونه، که حالا تأکید نکردن خیلی ایرادی به ایشون وارد نمی‌کنه. دومین ایرادی که ایشون زحمت کشیدن و لطف کردند از آقای یزید گرفتن، از آقا بغین یزید گرفتن، این بود که ایشون قاتلین امام حسین علیه السلام رو قصاص نکرد. از طرف دیگه در ادامه کلیپ شاهد این بودیم که آقای خدمتی اومد مطرح کرد و گفتش که خب این که یزید قاتلین امام حسین رو قصاص نکرد ایرادی بهشون وارد نیست، به خاطر اینکه نعوذ بالله امیرالمومنین هم قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. یعنی اینها مقام امیرالمومنین رو اینقدر پایین آوردن که دارن با یزید ابن معاویه مقایسه میکنن. فرمایشات شما رو در این خصوص میشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما اینکه این آقا ادعا کردن که امیر مؤمنان دنبال قاتلین عثمان نرفته، اولا اون بحث که در تاریخ اومده، اون شخصی که عثمان رو کشت خودش در همون قضیه کشته شد، یعنی کسی که عثمان رو کشت و همون خانه عثمان کشته شد، همون یه شخص بوده، اون کسی که تأثیر اساسی رو داشته. اگر دنبال مسببین باشید، خب مسببین که میشه طلحه و زبیر و عایشه، هر طلحه با اینها جنگید یا نجنگید؟ پس اگر مقصود شما خود قاتل است که تو همون قضیه کشته شدی، که عطلی از کی قصاص بکنه؟ او قاتل کشته شده. اگر مقصود شما اون مسببینه، خب ما دلیل و مدرک صحیح السند در کتب اهل سنت داریم که آقای طلحه رو وقتی کشتند گفتن این در مقابل کشته شدن عثمان بوده و خودشون هم گفتن سند این روایت صحیحه. در الاصابه آقای ابن حجر با سند صحیح مطرح میکنه عبارت رو، خیلی عبارت جالبه، میگه و اخرج او ابوالقاسم البغوی به سند صحیح. عبارت رو چطور میگه؟ میگه آقای بغوی با سند صحیح آورده. اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور من لطف کنن، بله، اخرج او ابوالقاسم البغوی به سند صحیح عن الجارود ابن ابی سبره قال لما کان یوم الجمل، روز جمل که بود، نظر مروان الى طلحه، مروان به طلحه نگاه کرد، فقال لا اطلب ثاری بعد الیوم، دیگه بعد از امروز من نیاز به خونخواهی ندارم، امروز من قاتل عثمان رو پیدا کردم. فنزع له بسهم فقتله، یک تیری انداخت و طلحه رو کشت. خب سند صحیح. آقای مروان که دیگه همه کاری عثمان بوده، تو خانه عثمان بوده وقتی عثمان رو کشتن. و حتی بعضی هم گن ضربتی هم خورد، گردنش هم معیوب شد. خب این آقای مروان خودش میگه من قاتل عثمان رو پیدا کردم، طلحه بود، تیر زد طلحه رو کشت. یعقوب ابن سفیان با سند صحیح آورده از قیس ابن ابی حازم ان مروان ابن الحکم را طلحه فی الخیل، طلحه رو دید در یه لشکر اصلا دارن میان، فقال هادا اعان علی عثمان، گفت بله این بود که کمک کرد عثمان رو بکشن. فرماهو به سهم، یه تیری بزد خورد به پاش. فما زال الدم یسیح حتی مات، اونقدر خون اومد که آقای طلحه از دنیا رفت. دوباره میاد میگه یک سندگی هم داره، همین رو نقل میکنه، میگه مروان رو دیدم که تیر انداخت طلحه رو کشت و خون جاری بود. خب وقتی نزدیکترین افراد به عثمان، کسانی که در همون ماجرای کشته شدن عثمان بودن، میگن آقا طلحه عثمان رو کشته. حضرت علی با طلحه و زبیر جنگید یا نجنگید؟
جنگید.
دیگه چرا شما میگید آقا حضرت علی قاتل عثمان رو قصاص نکرد؟ حالا نتونسته بکشتشون، دست حضرت میرسه بکشتشون، نتونسته. طلحه و زبیر خود شما میگین قاتل عثمان بودن، حضرت نتونست بکشتشون. اما یزید اصلا چیزی تهدیدی برای عبیدالله فرستاده که آقا چرا این کارو کردی؟ توبیخش اصلا کرده؟ حتی توبیخ براش نفرستاده. پس بنابراین که آقا حضرت با قاتلین عثمان کاری نداشتن، این مطلب اشتباهه. من چند تا از قاتلین عثمان که در کتب ارزان هم ماده، طلحه، زبیر، عایشه، اینها تأثیر بسزایی در
قتل عثمان
داشتن. قتل عثمان داشتن و حتی طلحه به خاطر کشتن عثمان کشته شد. پس این که نمیشه اینطور مطرح کرد. اما یه مقداری ما راجع به آقای یزید صحبت بکنیم. ایشون گفتن هیچ مدرکی مبنی بر دخالت آقای یزید در شهادت امام حسین وجود ندارد. نه فقط شهادت امام حسین علیه السلام، بلکه مدرک تاریخی از کتب اهل سنت برای مشارکت یزید در شهادت امام حسن هم وجود داره. خب ما قبلا میگفتیم که آقای معاویه جعدر رو چکار کرد؟ فریف، و گفتش که اگر به اصطلاح امام حسن رو مسموم بکنی من یزید رو به ازدواجش رو در میارم. اما بعد گفتن یزید مستقیما خودش این حیله معاویه رو به جهت مطرح کرد، یعنی معاویه این نقشه رو کشید و یزید مستقیما مطرح کرد. اگر اتاق فرمان تشریف منتور لطف کنند، کتاب الاتحاف به حب الاشراف آقای شبراوی شافعی، از بزرگان اهل سنت شافعی مذهب هم هست، در این کتاب در دو جای کتابش صفحه 11 میاد مطرح میکنه ولما علم یزید ابن معاویه، وقتی یزید فهمید انه عهد الیه بالخلافه، که خلاصه امام حسن شده جانشین معاویه طبق چی؟ طبق اون عهدنامه که بزرگتر کنم تصویر رو بره. وقتی فهمید که انه عهد الیه بالخلافه دست الى زوجته جعده بنت الاشعث ان تصم و يتزوجها، به اشعث، به دختر اشعث گفتش که حسن رو مسموم بکن، امام حسن مجتبی علیه السلام رو من باید ازدواج میکنم. خب فلما فعلت ارسلت الیه لیفی بالوعد، وقتی که مسموم کرد امام حسن رو گفتش که حالا وفای وعده کن، گفتش که انا لم نرضک للحسن افا نرضاک لانفسنا، ما تو رو زن خوبی برای امام حسن نمیدونستیم، میخوای برای خودمون زن خوبی بدونیمت؟ خب پس نه فقط برای امام حسین علیه السلام، بلکه یزید در شهادت امام حسن علیه السلام هم چی بوده؟ دخیل بوده و علمای اهل سنت گفتن. این یک. دوباره در همین کتاب میاد در صفحه 18 در ادامه کارهایی که یزید مطرح کرده میاد میگه و اینطور مطرح میکنه، بعد از اون شعر یزید، شعر بیشرمانهی که مطرح کرده، اگر عبارت رو پیدا بکنم، بله، فارسل جنده لقتل الحسین، لشکرش رو فرستاد برای کشتن امام حسین، و قتله و سبا حریمه و اولاده، امام حسین رو کشت، خاندانش رو به اسارت گرفت و فرزندان حضرت رو، و هم اکرم و اهل الارض حین اذن علی الله سبحانه، اینها گرامی ترین مردم بودن. بعد ان کان قدس علی الامام الحسن من قتله بالسم، بعد از اینکه یزید سم رو فرستاد برای جعد همسر امام حسن که امام حسن رو بکشه و همین کار انجام داد. چهل هزار و بعد الها الف درهم هزار سکم به نزدش فرستاد. چه هزار سکم پیش پرداخت برای این خانم فرستاده. خب آقا میگه یزید در کشتن امام حسین معلوم نیست دخیل باشه. آقا علمای شما اختلاف دارن، آیا یزید در کشتن امام حسن هم دخیل بوده یا
نبوده؟
نه امام حسین شرکه مسلمه. کجای کاری شما آقا؟ اینقدر خودتو به نادانی و نفهمی زدی؟ واقعا گمان میکنی مردم هیچی نمیفهمن؟ خجالت داره. یزیدی که امام حسن مجتبی علیه السلام رو مسموم کرده، یزیدی که قاتل امام حسین بوده، آقا میگه در تاریخ هیچ مدرکی نیست که این آقا دستور داده باشه به کشتن امام حسین. من فقط کلمات علمای اهل سنت رو میخونم برای شما، ببینید چی گفتن. از جمله آقای سیوتی در کتاب تاریخ الخلفا جلد 1 صفحه 207 میگه فکتب یزید الى والیه بالعراق عبید الله ابن زیاد به قتله. یزید به والی خودش در عراق عبید الله ابن زیاد نامه نوشت که حسین رو بکش. خب آقای سیوتی، بله اگر اتاق فرمان تصویر لطف کنن. فکتب یزید الى والیه بالعراق عبید الله ابن زیاد به قتله. اصلا یزید دستور کتبی داده. آقا میگه نه در تاریخ هیچ مطلبی نیومده. لابد کتاب تاریخ الخلفای آی سیوتی کتاب تاریخی
نیست.
لابد آقای ذهبی که در تاریخ الاسلام میگه فکت و یزید الی والی بالعراق شبیه همون عبارت رو که در بین لشکریان الان تو مأمور به کشتن حسین هستی. سیوتی قشن تصریح میکنه کتب به قتله، نوشت که بکش حسین رو. خب لابد اینا مدرک تاریخی به حساب نمیاد، یا آقا اصلا نمیده تاریخ چیه؟ اون تاریخ نمونه چیه؟ متشکرم خدا فرمان. پس این یک مدرک. اولین عالمی که تصدیق کرده آقای سیوتی. نفر دوم خود آقای ذهبی. آقای ذهبی بله دیگه معروف ترین رجالی اهل سنت. در کتاب خودش این چنین میاد دیگه، در کتاب تاریخ الاسلام بله جلد 5 صفحه 30 قلت و خدای یزید حرفای خودشو داره میگه. ولما فعل یزید و اهل المدینه ما فعل، وقتی یزید با مردم مدینه اون کاری که بود انجام داد. و قتل الحسین و اخوته، و وقتی حسین و برادران و خاندانش رو کشت، و وقتی شراب خورد و کارهای منکر انجام داد، بقیه و هنناس مردم باش دشمن شدن. قلت و حرف خدای ذهبیست. نه اصلا مدرک تاریخی وجود نداره که یزید حسین کشته باشه. این دومی نفری که گفته از علمای اهل سنت. اصلا ما روایت ها رو نمیخوایم بیان بگیم، کسایی که خود به خود نتیجه‌گیری کردن. در جای دیگری هم آقای ذهبی هم دیگران نقل کردن، خیلی عجیبه. در شذرات الذهب از آقای ذهبی نقل میکنه و قال از ذهبی، ذهبی گفته است، اینو ابن عماد حنبلی میگه، یزید ناسوی بود، خیلی تندخو و بد اخلاق بود، شراب میخورد، کارهای منکر انجام داد. افتضح دولته به قتل الحسین، حکومتش رو با کشتن امام حسین شروع کرد، حکومتش رو با فاجعه حره تموم کرد. فمقته الناس، مردم هم از او خشمگین شدن. ولم یبارک فی عمره، عمرش هم خدا به برکت نداد. خب این سوم اینجا اصلا در تاریخ نیومده یزید هم کاری کرده باشه. یزید معصومه، مظلومه. امام حسین مظلوم نیستش، یزید مظلومه که شیعه راجبش بد گفتن.
توی عاشورا بذار که از امام حسین رو بیان دفاع بکنن، تمام برنامه‌ها صرف دفاع از یزید بود.
آقای ابن کثیر، خب ابن کثیر خودش سلفی حساب میاد، خیلی عجیبه. صریحا میاد میگه که در البدایه و النهایه جلد 8 صفحه 222 میگه وقت اخت یزید خطا فاحشن، یزید اشتباه بزرگی کرد که به مسلم ابن عقبه گفت 3 روز مدینه برای تو حلال، هر کار خواستی بکن. و حالا خطا اون کبیر اون فاحش، اشتباه بوده. نمیگه در این 3 روز 1000 زن بی شوهر فرزند آوردن، 400 نفر از اصحاب پیغمبر کشته شدن،
حافظان قرآن
کشته شدن، اومدن در مسجد پیامبر روی منبر پیامبر بول کردن.
بله اشتباه بوده، ببخش اشتباه کرده آقای یزید.
له اجر واحد.
بله. وقد تقدم انه قتل الحسین و اصحابه علی ید عبید الله ابن زیاد، و گذشت که یزید قبل از اینم حسین و اصحابش رو به دست عبید الله کشته بود، خود یزید کشته بود. اینم آقای ابن کثیر در الودایه و نهایه. خب بریم مدک بعدی رو خدمت شما عرض بکنم. در انصاب الاشراف آقای برازدی نقل میکنه که کارهایی که یزید انجام داده، سندیست که معتبر هم هستش. بله. میاد میگه ثم جرى على يده قتل الحسين. یزید اولین کسی بود که علنا شراب خورد، اولین کسی بود که رسما به اصطلاح آوازخونه رو میآوردن میدادن میرقصیدن. و کارهای دیگه که میاد میگه ثم جرى على يده قتل الحسين و قتل اهل الحره و رمى البيت و احراقه. یزید به دست او کشتن امام حسین انجام شد، اهل حره رو کشت، کعبه رو چیکار کرد؟ آتش زد. و کان مهادا صحیح العقیدت فی ما یرا. اما با این وضعیت یزید بودم خلیفه محاس مسلمان بوده. بله، چون یزید رو جز اون 12 خلیفه پیامبر نقل کردن، تقریبا اجماعی بین اهل سنت که ما قبلا مطرح کردیم بحثش رو.
حالا قبلش هم یه مقدار شما ترجمه نکردید یه سری از الفاظ.
بله، حالا دیگه اونا رو خیلی مهم مطرح بکنیم. ما فقط چون الان آقایون گفتن شهادت امام حسین به دست یزید در تاریخ نیومده. آقای احمد ابن حنبل، بابا وهابی ها میگن ما حنبلی هستیم دیگه. دیگه از این که ما واضح در نداریم. آقای وهابی میگن ما حنبلی هستیم. در کتابی که پسر آقای احمد ابن حنبل نوشته، مسائل الاحمد امام احمد روایت ابن ابی صالح، میاد روایت رو نقل میکنه، میگه اخراج الملک عن اهل بیت قتل منهم احدا قتل منهم احد رجلا من اهل بیت النبوه. حکومت از خاندانی که یکی از اونها یکی از خاندان پیامبر رو بکشد خارج میشه. میگه روایتی رو نقل کردن که لیس احد من اهل بیت مملکت یقتل رجلا من اهل بیت نبوه الا اخرج الله الملک من اهل ذلک البیت ثم لا یعیده فیهم ابدا. هیچ کسی نیست که بیاد یکی از اهل بیت پیامبر رو بکشد مگه اینکه حکومت از خاندان او خارج میشه و دیگه به او بر نمیگرده. میگه این روایت رو احمد ابن حنبل خوند، حدثنی ابی، ابو نوفل گفتش که نه آقا جان این درست نیستش، هذا الان خطا، این حرفی که در اشتباهه. چرا؟ خب حسین در زمان یزید کشته شد، اما یزید تا آخر خلیفه باقی موند. یزید گفتش که نه، این مشکل نیستش، حکومت از اون شخص خارج می شود و باز نمی گردد. یخرج الله الملک من ذلک الرجل، یعنی بعد از او دیگه کسی خلیفه نمیشه. پسر یزید هم به خلافت نرسید. نگفت نه یزید امام حسین رو نکشته، گفت بله روایت هم درسته، یزید هم به محسن رو کشته و حکومت هم بعد از یزید به پسر یزید نرسید. بله، این یک. آقایون میگن نه اصلا هیچ مگه تاریخی نیستش. از این عجیبتر در کتاب الاتحاف عبارت صریح احمد ابن حنبل رو نقل میکنه، همین آقای شبراوی، چون این کتاب رو هم به خاطر اینکه مطالب مهمی درش اومده آقایون مطرح نمیکنم، مرکز پی دی اف همین امروز تهیه کردیم در صفحه 21. میگه وقال الامام ابن الجوزی، ابن جوزی گفته سألنی سائلون هم یزید ابن معاویه، یکی از یزید پرسید، فقلت و یکفیه ما به، هر کاری کرده بسشه، یعنی اصلا یزید اون کاری کرده بسشه، لازم ما صحبت بکنیم، نیاز به صحبت نداره. گفت اتجوز و لعنو، میشه لعنتش کرد؟ گفتم بابا علمای متورع ما، اهل تقوای ما مثل احمد ابن حنبل لعنتش کردن. فانه ذکر فی حق یزید ما یزید و علی اللعنه، در مورد یزید احمد بن حنبل چیزایی گفته که از لعنت هم بیشتره. و آقایون میگن نه آقا ما معلوم نیست یزید ما حسین رو کشته باشه. ببخشید من معذرت میخوام از شما، خبر نداشتیم که شما از آیه احمد بن حنبل متورع تر هستین، تقواتون از احمد بن حنبل بیشتره. بعد میاد ابن جوزی از ابو یعلا روایتی رو نقل میکنه از احمد بن حنبل که قلت لعبی، به بابام گفتم قومن یا این قومن ینسبون نا الى موالات یزید، یه قومی ماها رو به دوست داشتن یزید اسمت میدن. فقال یا بنی، گفت پسرم، و هل یوالی یزید احدون یؤمنو بالله، اصلا میشه کسی که به خدا ایمان داره یزیدو دوست داشته باشه؟ فقلت ولی ملا تلعنو، گفت پس چرا لعنتش نمی کنی؟ فقال یا بنی رأیتنی لعنتو شیئا، تا حالا دیدی من کسی لعنت بکنم؟ من لعنت اصلا نمی کنم. اما شرعن ولی ملا یلعن من لعنه الله تعالی فی کتابه، اما چرا کسی که خدا در قرآن لعنتش کرده شایسته لعن نباشه؟ یزید داشت شایسته لعنه. فقلت و عین لعن الله یزید فی کتابه، خود کجا خدا تو یزید تو قرآن یزید لعنت کرده؟ تو قرآن لعنت یزید اومده؟ آقا این حرف احمد ابن حنبله. فقال فی قوله تعالی فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، خدا گفته که هر کسی که فامیل هاش رو بکشه لعنت خدا بر اوست. اولئک الذین لعنهم الله. و هل یکون فساد اعظم من قتل الحسین رضی الله تعالی عنه، فسادی بزرگتر از کشتن امام حسین هست؟ خب اگر یزید امام حسین رو نکشته بود، برای چی یزید میگه آقای احمد بن حنبل میگه یزید ملعون است چون امام حسین رو کشته؟ ببخشید، با تقواترین عالم شما به قول خودشون احمد بن حنبل میگه یزید امام حسین رو کشته، خدا هم لعنتش کرده.
پچالویشو گفت در مصادر تاریخی چیزی یافت نمیشه،
هیچی به اینا نمیشه متأسفانه،
نگفت سندش و اینها، گفت یافت نمیشه
در مصادر پیدا نمیشه اصلا اینها. بعد خودش دوباره میاد میگه و ایو ادن اشد علی محمد صلی الله علیه و سلم من قتل الحسین الذي هو له ولبنت البت القرة عين، چه مصیبتی بر پیامبر سنگین تر از کشتن امام حسین است که فرزند پیامبر و فرزند فاطمه زهرا و نور چشم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. خب اینو احمد بن حنبل گفته، علمای شما نقل کردن. باز میگید هیچ مدرک تاریخی برای کشتن امام حسین توسط یزید ما نداریم؟ این هم یک مدرک دیگه. در همین کتاب این آقا میاد میگه که هر کسی که اصلا ولا یشک عاقلون، هیچ عاقلی شک نمی کنه که یزید امام حسین کشته.
خب درست گفته دیگه.
بله، ما خبر داریم که این آقا عاقل قطعا نیستش. اینها واجبه. بنابراین تا اینجا کشته شدن یزید به دست امام حسین که کشته امام حسین به دست یزید که در علماشون تصریح کردن، در روایاتشون هم اومده، هم از پیامبر نقل شده. حالا اینها رو ما نمیخوایم خیلی مطرح بکنیم. در المعجم الکبیر جلد 3 صفحه 120 میگه پیامبر شماره 2861 روایت رو اینجا این نقل میکنه که پیامبر روزی بیرون اومدن و گفتن که کلما ذهب رسول جاء رسول، هر زمان که پیامبری بره پیامبر دیگه میاد. تناسخت نبوه، نبوت ولی تمام شد الان، فصارت ملکن، دیگه از این به بعد پادشاهی خواهد بود. رحم الله من اخذ به حقها و خرج منها کما دخلها، خداوند رحمت کند هر کسی که بتونه در این زمان حق خودش رو بگیره اما گناه نکنه. امسک یا معاد و وحسه، معاذ حواست باشه بشمر، من میخوام از این به بعد ملوک رو بگم. قال فلما بلغت خمستن، وقتی به پنجمین رسیدم، قال یزید لا یبارک الله فی یزید، خدا به یزید برکت نده. وقتی این فایل ورده که حالا ما پی دی اف شم نشون میدیم،
فایل ورده ما فرق داره با نقاشی اینو.
ثم ذرفت عیناه صلی الله علیه وسلم، بعد پیامبر گریه کردن، بعد گفتن نو یا الی حسینون، چه خبر شاهد امام حسین به من دادن. واهن لفراخ آل محمد من خلیفت مستخلف مطرف یقتل خلفی و خلف الخلف، بیچاره امت من، بیچاره خاندان من، لفراخ آل محمد، بچه کوچیک های خاندان ما، من خلیفت مستخلف، از دست اون خلیفه ای که یقتل خلفی، که یقتل خلفی میاد جانشین من رو میکشه. خیلی عجیبه، یعنی امام حسین جانشین پیامبر هم بوده، در همین روایت ثابت میشه. من خلیفت مطرف یقتل خلفی و خلف الخلف، و جانشین جانشین من. اگر تفهم راست کنم، بله، المعجم الکبیر جلد 3 صفحه 120. واهن لفراخ آل محمد، یعنی در همون بحث یزید گفتن او خلیفه است که میاد اون طفل فعلی خاندان آل محمد رو میکشه، جانشین من پیامبر و جانشین جانشین من رو میکشه،
یعنی حسنین،
امام حسن و امام حسن کشته. بعد دوباره گفتن امسک یا معاذ، دوباره بشمار، یعنی تا پنج رفتن گفتن، بعد شوکن شماردن، بعد رفتن به ده، دهمی ولید است، اسم فرعون امت است تا آخر. پس خود علمای ارسال از پیغمبر روایت دارن که یزید امام حسین میکشه. چی شما میای میگی آقا در کتب نیومده، در تاریخ نیومده، روایت هم داره پیغمبر هم فرموده؟ متشکرم تا فرما. خب این هم از پیامبر. بعد از این میرسیم به چی؟ به همین روایت رو آقای سیوتی در الخصائص الکبری به عنوان یک خصوصیت و پیشگویی پیامبر قطعی آورده، جلد 2 صفحه 237. از این بگذاریم، حالا بحثی مقدار طولانی شد، علمای ارسطو گفتیم، روایت ارسطو از پیامبر رو بعضیاشو مطرح کردیم، خود آقای یزید گفته که من امام حسین کشتم، علنا دستور داده به کشتن امام حسین، این رو در چند جا نقل کرده، در مقتل حسین خوارزمی، در از فصل التاسع فی بیان ماجرا بینه و بین ولید، میگه یزید دستور داد فخود الحسین و عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن زبیر بل بیان اخذن عنیفن فمن ابا علیک منهم فضل به عنقه و بعد الیه برسه. یزید به حاکم مدینه، اصلا هنوز امام حسین به سمت کربلا نرفته، گفت حسین، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن زبیر رو دستگیر کن، به زور بیعت میگیری، هر کسی که قبول نکرد گردنش رو بزن. از همونجا دستور به کشتن امام حسین داده. این یک. در نامش به عبیدالله ابن زیاد والی عراق هم همین رو نوشته، میگه و اقبل الحسین من مکه، امام حسین به سمت عراق اومد. در ادامه میگه که یزید به عبیدالله نام نوشت، قد خرج من مکه متوجه نحوه و قد بلی بهی بلد و کم بین البلدان. عبیدالله در بین که شهرها، شهر تو الان دچار این مصیبت شده، فا این قتلته، اگه کشتیش که فبه ها، و الا رجعت الى نسبک و الى ابیک عبید، وگرنه خودت میشی مثل بابات و بقیه کسی که بودن بنده میشید، فحذر ان یفوتو، مراقب باش از دست در نره. این تا اینجا. در جای دیگه میاد مطرح میکنه در کتاب خدا، در خدا یزید، در تاریخ طبری و البدایه و النهایه، جلد 3 صفحه 365، میگه که بعد از اینکه عبیدالله امام حسین رو کشت، یزید خیلی یه مدت خیلی خوشحال بود و بعدش هم دید وضعیت خراب شده، میگه فبغضن البر والفاجر بمستعظم الناس من قتلی حسینا، بر و فاجر خوب و بد با من دشمن شدن، چون کشتن امام حسین رو خیلی بزرگ میدونن مردم، این که من امام حسین رو کشتم خیلی سنگین و بزرگ میدونن، نه قاتل بزرگ نیستش. اگه اتفاق فهمت هستی مطور لست کنن، بله در تاریخ طبری و البدایه اماده، میگه فبغضن البر والفاجر، آدم خوب و بد با من دشمن شدن، چرا؟ به مستعظم الناس من قتلی حسینا، چون مردمی که من امام حسین رو کشتم خیلی بزرگ میدونن. بعد شروع کرد ابن مرجان لعنت کردن که من دچار مصیبت کرد، ولی خودش میگه من امام حسین رو کشتم قتلی حسینا. یعنی خودش میگه این آقا نمیخواد قبول بکنه دیگه، ما نمیفهمیم. مثلا یکی از همین آقایون رفته بود یه جا داشت بحث میکرد، دو تا دعواشون شد، گفت مولوی ما هر هفته میره معراج. گفت نمیشه هر هفته بره معراج، پیغمبر یه پیغمبر بود تو کل عمر 40 بار رفته معراج، حالا بعضی وقت بیشتر اینم در اون هر هفته. گفت نه آقا، گفت خودش بپرسید جناب مولوی شما هر هفته میره معراج؟ گفت نه آقا جان، من هر هفته معراج اصلا یه بارم تا تو عمرم نرفتم. گفت این از هر روزادگیش این حرفا رو میزنه، من خبر دارم میره معراج. خب آقا جان، خود یزید داره میگه من امام حسین رو کشتم، مردم اینو بزرگ میدونن. آقا میگه در هیچ مدرک تاریخی نیومده که یزید امام حسین رو کشته باشه. از همه اینها مهمتر، خیلی عجیبه، من عذر میخوام از عزیزان، خیلی مصیبت سنگینه، ولی در کتب اهل سنت آمده، اینو من عرض میکنم، که یزید و ابن زیاد اکتحلا به دم الحسین رضی الله عنه، یزید و عبیدالله ابن زیاد هر دو با خون امام حسین سرمه کشیدند. یزید از این قضیه ناراحت شده بود، خون امام حسین رو سرمه چشمش کرده به خاطر اینکه خوشحال بشه. حاشیه ابن عابدین از معروفترین علمای حنفی رو نقل کرده. حالا یزید هم تصویرش شما دارید اگر بتونید تصویر کتاب رو لطف کنید. بله اگر اتفاقا تصویر تاری یزید لطف کنم. جای دیگه میاد میگه در البدایه و نهایه، ببینید چی میگه. میگه سر مطهر حضرت رو آوردن پیش یزید، شروع کرد این شعرها رو خوندن. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخدرج من وقع الاصل، کاش اجداد من در بدر بودن میدن ما چیکار کردیم با اینها. کل شعرها که اصلا شخص نمیتونه ترجمهش بکنه. بعد میاد میگه مردم اختلاف دارن که آیا سر امام حسین و ابن زیاد فرستاده بشه یزید یا نه. دو قول دارن. بله اولی درسته که فرستاده. چرا؟ چون روایت داریم، چندین روایت میاد میخونه با سند معتبر. لما وضع رأس الحسین بین یزید ابن معاویه جعل ینکتب قضیب کان فی یده فی تخره، با اون چوبی که در دستش بود به دندانهای مطهر حضرت میزد. و بعد هم یک شعری خوند که این کسانی که ما الان این کارو باشون کردیم درسته خیلی خوش قیافن، اما اینها عقل و عوالم بودن و به ما ظلم کردن. ابو برده اسلمی که از صحابه بود گفت قسم به خداوند چوب تو جایی گذاشتی که پیامبر میبوسید، حیا نمی کنی؟ باز در ادامه دور بعد دیگه میاد که سند بعد از اون معتبره. لما وضع رأس الحسین بین یدی یزید و عند ابو برده جعل ینکتب القضی، با اون چوب بند لسطه با چوب به لسه حضرت میزد یزید. بله یزید اصلا با امام حسین کاری نداشته، دو تا اشتباه کرده به قول آقا. یکی این که به عبیدالله نگفته با حسین کاری نداشته باش، توگی تاکید نکرده که خیلی خوب مدارا کن با امام حسین، این اشتباه اولش بوده که یادش رفته. دومیش هم چرا با اونا کاری نداشته، خب اینم شبیه محتلی بوده دیگه، امام علی قاسم عثمان کاری نداشته، یزید هم همینطور. واقعا اینه یزید، اینی که شما میگید. یزید رو خیلی از علما شما در کفر شک نداشتن. وقت شما دهه محرم بجن که بین راجع به امام حسین صحبت کنین، راجع به یزید صحبت میشه، دهه یزید، این برکتی که خدا به عمر آقایون داده، واقعا آدم لذت میبره. بعضی از اهل سنت میان در عزاداری ها شرکت میکنن، وقت اینا میان از یزید دفاع میکنن. خب روز قیامت یزید شما میشید وکیل مدافعش، اونم میشه وکیل مدافع شما، با هم دیگه پی خداوند متعال صحبت خواهید کرد. این میگه آقا اینا از من بدتر بودن، امام حسین پیدا نکردن، اگه امام حسین پیدا کردن میکشتنش، من خودم میگم امام حسین رو کشتم. اینا میان میگن نه اینا امام حسین رو نکشته، از منم اینا بی حیاترن. یعنی شما روز قیامت جای شما یا مثل یزید یا بدتر از یزید. همین مقدار بسنده میکنم خدمت شما.
احتمالا ایشون روز قیامت هم به خدا عرض بکنه که
در تاریخ نیومده.
آره در تاریخ نیومده بود دیگه. بالاخره
البته عذرخواهی میکنم یه نکته رو، این روایت رو که دوستان دیدن اگر صفحه مانیتور رو نشون بدید یه بار دیگه، کتاب البدایه و نهایه بود، البدایه و نهایه مال ابن کثیر دمشقی شافعی، متوفای 774، که چاپ بیت الافکار دولیه ریاض عربستان سعودی هست. این که دیدید، اینم روایتی که دیدید در صفحه 1278 از این کتاب. در چاپ بعدی کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی با تحقیق دکتر عبدالله عبدالمحسن ترکی که وهابی هست، چاپ دار حجر که دوستان میبینید در جلد 11 از این، کامل تمام مطالبی که ضد یزید ابن کثیر نقل کرده رو حذف کردن. یعنی روایت اول ورده لیت اشراف مبدر شهید و جعز الخزرج من وقع الاسر، دیگه شعرهای بعدی رو همه رو حذف کرده و اصلا اون مطالبی که درباره سر امام حسین و در منزل یزید هست، در کاخ یزید هست، همه رو حذف کرده. حتی یک روایتش هم متاسفانه نیوردن. یعنی واقعا اینا حاضرن برای دفاع از یزید آبروی خودشون هم ببرن برای دفاع از یزید. خب این حذف و اینا خب به خاطر دفاع از یزید هست، برای چیز دیگه نمیتونه باشه.
طبیعتاً از دان اهل سنت ما خبر ندارن. ما قبلا گفتیم علمای اهل سنت یزید رو یکی از 12 خلیفه خاص پیامبر میدونن. خب خلفای اثنا عشر یکیشون رو یزید میدونن. یه تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل دیگه مجبور هم یعنی کتاباشون هم تحریف کنن به نفع یزید و این آقا میگه در تاریخ نیومده که یزید قاتل امام حسین بوده.
خیلی متشکرم از اساتید محترم. من نمیدونم اتاق فرمان بفهمید ببینیم ما میان برنامه آماده است. بله میان برنامه‌ای که آماده بود اولش پخش شد قبل از اجرای برنامه ما با عنوان لاشخوران دعوت خرمگسان معرکه بریم این میان برنامه رو ببینیم بعد برگردیم بازم در خدمت شما خواهیم بود.
استاد دکتر عبدالرحیم ملازاده دانشمند و عالم جلیل القدر جهان اسلام.
همین عقیل بیعق اینه لاشخورای دعوت بذار از این روز اسمشون بذاریم لاشخوران دعوت.
خرمگسان معرکه دوزان دریایی که به خود اسم دعوت میگیرن.
آیا دعوتگران باید مثل دوزان دریایی بر رفتار کنن؟ این چه پاولگر یک مش خواهیم.
همین عقیل بیعق
قبلا حیدری که بعد آی حیدری کنار کشید نه به خاطر ما به خاطر منافع خودش کنار کشید در ضربه زدن با ما و در چپاول پولهایی که برای این تلویزیون جمع کرده بودیم دست داشت و فتنه های بزرگی به پا کرد. خدا به حسابش برسه و این بیسواده به زور میخواد خودشو عالم جای عالمان بنشینه. علکی میلیونر نمیشی اینجوری نفسی خصوصا نه کباب هم تلویزیون بگیر هم تاجرانو به صلاح فری بده اشو میدونه.
این روش روشه ماکرانه.
چهار تا خرمگس معرکه اومده وارد معرکه شده هر چه دلش بخواد انجام بده. آقای عقیل رو نصیحت بکنم که این کارها کارهای خوبی نیست. این کارها کارهای بدیه زشته عیبه. اینا شهادت دروغینه. کلمه شهادت دروغین ندهی. من نمیدونم چطور انسان خجالت نمیکشه دعوت برنامه سازان رو دوزه باید بیاد خودش برنامه داشته باشه. با چه واجی؟ چطوری با مردم خود حرف بزنه؟ اختلاف ما دینی یا عقیدتی نیست. اختلاف ما بر سر دنیاه که اینا پولی رو که ما جمع کردیم خوردن جواب ایشون از آخوندار رو عاجز کرده آخوندزاری باقری شریفی و غیره انصاری نه نه ولی آقا انصاری که درس نخونده اینا رو نمیتونه عاجز کنه. انصاری کوچکتر از اینه که اینا رو بتونه عاجز کنه. لیکن انصاری جواب رو دیگران مینویسن. ما 27 نفرم جواب رو مینویسن ایشون میخونه. این چیز خوبیه. آره من میگم بی سواده. من میگم سواد نداره. سواد مناظره با شیعه رو نداره. یعنی نه که بی سواده دیگه چه نمیتونه حرف بزنه. میگم که در این سطح نیست. در این مستوانی. این آقا هنوز نمیتونه آوهاش رو اصلاح کنه. عزرت چی آقا حضرت. هنوز اینش نمیتونه اصلاح کنه. این میخواد با قدونی مناظره بکنه. دعوتگر اینقدر خار باشه. اینقدر ذلیل باشه. دین شده لحاف مولا. هر بچه و نااهلی دست نخونده ای بی سواد ای پارچه پروش که در پارچه پروشی شکست خورده بیاد دعوتگر بشه.
استاد دکتر عبدالرحیم ملازاده دانشمند و عالم جلیل القدر جهان اسلام.
همین عقیل بیعق
اینه لاشخورای دعوت بذار از این روز اسمشون بذاریم لاشخوران دعوت.
خرمگسان معرکه دوزان دریایی که به خود اسم دعوت میگیرن.
خب بینندگان عزیز کلیپ رو دیدیم لاشخوران دعوت خرمگسان معرکه اللهم اشغل ظالمین به ظالمین. دیدید که چطوری با هم دیگه فحاشی میکنن. انشاءالله در شبای آتی هم بازم بیننده این کلیپ خواهید بود. من قدر این کلیپ رو پخش میکنیم تا بفهم. بله به صورت کاملی این که پخش شد همونطور که بالاش نوشته شده بود چکیده یک کلیپ بود. کلیپ اصلش فکر کنم 17 دقیقه است درسته؟
بله این اصلش 1 ساعت و ربع بود. اینقدر دوستان گفتن زیاد ما هی قیشی کردیم هفته پیش 25 دقیقه پخش کردیم. این هفته
خیلی بیشتر از اون خیلیش نگفتم.
آخرش خودش ملازاده میگه اینایی که گفتید همش 1/100 حقیقت بود. یعنی این فحشایی که داده 100 فحش شده بود در 20 دقیقه که ما حساب کردیم. این 1/100 بود. یعنی حساب کنید شما 1000 تا از این چیزا دیگه فحشا در خدمتتون است.
خب
خواهش میکنم چقدر اینها با ادب تشریف دارن.
خب با هم دیگه بریم کلیپ شماره 225 رو ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
فرمایش آقای خویی این بود که در اونجا اون محمد ابن علی ابن محمد در واقع منظور بندار هست، ابن بندار هست، علی ابن محمد ابن بندار.
بله.
این که آقای خویی راست گفته، اشتباه فهمیده، یا اینکه دروغ گفته ببخشید، یعنی برای نجات علی ابن محمد مجهول که به گمان خودش، به اعتراف خودش میگه مجهول است، به خاطر نجات اون اگر کاری انجام داده و ما حرف او را نقل کردیم، ما در واقع کار اشتباهی نکرد. علی ابن محمدی که در سند دوم روایت مثلث برمودا آوردن که کلینی از اون روایت نقل کرده، آقای جعفر سبحانی در کلیات فی علم الرجال، در کتاب خودش کلیات فی علم الرجال، در ذیل فایده چهارم الفائده الرابعه میگوید که
بله،
انه قد صدر الکلینی جمله من الاسانید به علی ابن محمد. کلینی چندین روایت را با علی ابن محمد شروع میکند. و قد اضطربوا فی تعیینه، اضطراب کردن در تعیین علی ابن محمد.
بله، اگر دسته لپتاپ را بدیم ممنون میشم.
خب
بله، این الان بینندگان عزیز میبینن در کتاب کلیات فی علم رجال از شیخ سبحانی و از مهمترین
وردشون ندادید آقای هاشمی؟
نه، ورد نیست، از نرم افزاری است که مراجع و آیات عظام در قم زحمت کشیدن و این نرم افزار رو تهیه فرمودن و به جهان تقدیم کردن.
بسیار خوب، پس نقاشی هم که نیست.
نه نه، نقاشی هست، نه ورد هست، این نرم افزاره و در این نرم افزار هیچ گونه تغییر و تحولی نمیشه صورت داد.
یعنی کتابم نشون دادید این کلیات رجال مال کیست؟
کلیات رجال شیخ سبحانی،
آیت الله جعفر سبحانی، 12 موتوره. اولا خود نجاشی را میاییم عبارتش رو نقل میکنیم که خود نجاشی چی میگه درباره این علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن عبان الرازی الکلینی المعروف به علان یکنا ابل حسن، خب ثقتون عینون لهو کتاب و اخبار القائم، لهو کتاب و آقای هاشمی؟
بله،
اخبار القائم یعنی از افسانه قائم. خود شما تصور کنید کسی که کتاب نوشته درباره افسانه مهدی، تصور کنید که این چطوری انسانی باید باشه. اما جلوتر، اخبرنا محمد قال حدثنا جعفر بن محمد، ببخشید من این مطلب رو از خود کتاب نجاشی نقل میکنم آقای هاشمی، که شماره 682.
بله
682.
بله، تسهیل طبر بدین.
خب میگه که و قتل علان به طریق مکه و کان استعذن الصاحب علیه السلام فی الحج، فخرج توقف عنه في هذه السنة فخالف. یعنی چی؟ یعنی این جناب شیخ، جناب استاد کلینی، استاد این 12 مطرهای عصر کنونی، مخالفت امام معصومش را کرده. فخالف، مخالفت امام معصومش را کرده. اجازه بدید بیایم جلوتر. خب، مطلب مهمتری که در اینجا وجود داره میگه و علی ذالک فعلی ابن محمد المعروف به علان من مشایخ الکلینی. آقای خویی اینجا به این نتیجه میرسد که علی ابن محمد معروف به علان از مشایخ کلینی است. ولکنه، این جمله را آقای هاشمی خوب دقت کنید، ولکنه لم نظفر، اگر نیافتید اجازه بدید که من
داره همون نرم افزاری که مراجع قم زحمت کشیدن داره پخش میشه، بینندگان عزیز دارن میبینن استاد.
ولکنه لم نظفر لا فی الکافی ولا فی غیره به روایت محمد ابن یعقوب عنه.
خب کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. آیه یزدانی، آیا هیدری که هفته گذشته علی ابن محمد الان رو به یکی دیگه اشتباه گرفته ظاهرن با حادثه‌ای که شما دادید یا از رو رنگ سیبیلش خال صورتش نمیدونم، بالاخره شناخت کیه و معترف شد که این آقا رو پیدا کرده و مجهول نیست. بعد اومد دو تا جهر وارد کرد برای آقای علی ابن محمد.
اولیش اومد گفتش که علی ابن محمد هرچند که ثقه است توی تصویر مانیتور مشخص بود، اما با یک بار با دستور امام زمان خودش مخالفت کرد. این ایراد اول. ایراد دومشون اومد گفتش که آقای خویی فرمودن که من روایتی از ایشون در کافی پیدا نکردم. خب این روایت ایرادات ایشون واقعا وارده و اینها جرح در روایت محسوب میشه یا خیر؟
بله. خب ممنون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته اشکالاتی متعددی گرفتن و جالب بود که هی چند روز هست اصرار میکنه اینا که اینایی که ما نشوندیم ورد نیست.
بله. خیلی
نقاشی نیست و احتمالاً دختر 6 ماهشون زینب خانم فرصت نکرده دیگه براشون جدیداً نقاشی بکشه و این نقاشی قبلی هم که کشیده بود شاید خودش نکشیده و عایشه دختر سجودی کشیده. خب به هر حال کاری به این قضایا نداریم. یک بار اینا وردی کشیدن، آبروشون در عالم رفت. آوردن یک فایل وردی نشون دادن 12 روایت. آقای مجلسی گفته روایت ضعیف. خب کجا گفته؟ نشون میدید ما. ما فایل اصل کتاب نشون دادیم که آقای مجلسی گفته سند صحیحه. گفته آقای بهبودی گفته روایت ضعیفه. کجا گفته؟ نشون ندادن. ما به اینا گفتیم شما اون 12 روایت رو که میگید علامه مجلسی تضعیف کرده نشون میدید. یکی از اون 12 روایت رو علامه مجلسی گفته باشه ضعیفون. البته یکی از اونا گفته بود مختلفون فی. بغیر همه رو 11 تای دیگر گفته صحیح. اون مختلفون فی رو هم ما اگر رسید وقت به اونجا جوابش رو قبلا آماده داریم و آماده کردیم و میدونیم که اون رو بعد هم سند صحیح و ثابت هم خواهیم کرد. به هر حال آبروشون با اون فایل ورده رفت دیگه. اون اصلا براشون چی شده؟ اصلا
خاطره بدی شده دیگه.
خاطره بدی که اصلا براشون یک رؤیای هولناک شده. شب از اینجا اون فایل ورده خواب میبینن و اون رنگای زردی که به هر حال دخترش نقاشی کرده بود اصلا برای اینا یک رؤیای هولناک شده. هر وقت میخوان صفحه مونیتور نشون میدن میترسه. آقای هاشمی نکنه داری ورد نشون میدی؟ آقای هاشمی میگه نه مطمئن باش من ورد نشون نمیدم. خب به هر حال اشکالاتی متعددی گرفتن، در مجموع 4 اشکال شد. اشکال اولشون بود که آقای خویی، به هر حال ما از قول آقای خویی نقل کردیم، آقای خویی راست گفته یا دروغ گفته یا اشتباه کرده. ما از خودمون حرف نزدیم، حرف آقای خویی رو گفتیم. جناب آقای حیدری، آقای خویی بله اون حرف رو زده بود، شکی درش نیست. شما هم از ورد نشون ندادید، از برنامه نشون دادید. اما اون علی ابن محمد با این علی ابن محمد فرق داشت. آقای خویی اون مطالب رو درباره یک علی ابن محمدی دیگه گفته بود، نه درباره علی ابن محمد الان یا الان. الانش درست، البته الان میگن، ولی الان درست هست. شما اشتباه گرفتی، نه آقای خویی. آقای خویی نه اشتباه کرده و نه نعوذ بالله دروغ گفته.
الان نیستش احیانا. نه سوالت نداره.
نه الان دیگه بلا اونا سقالت داره، برای ما سقالت نداره.
بل.
نه آقای خویی نعوذ بالله دروغ گفته و نه اشتباه کرده. شما هستی که اشتباه گرفتی، یک راوی رو با یک راوی دیگه، یک سیبیلو رو با یک سیبیلوی دیگه. این اشکال اول، جوابش هم خلاصه. اشکال دوم، گفتن آقای سبحانی، حضرت آیت الله سبحانی البته توهین هم کردن، جسارت هم کردن، 12 موتوره و 4 موتوره. بله، مراجع ما 12 موتور دارن و میتازن بر شما دشمنان خدا. اما شما، هم خود شما، هم بزرگان شما، هم اون مفتی اعظم شما، کلن موتور خاموش.
روحانیتی یه سطح زباله هم
نمیشه. اصلا موتورتون کلن خاموش شده و اصلا حرکت ندارد و جرأت ندارد، افتاده تو سطل زباله. گفتن که آقای خویی گفته علما در تشخیص علی ابن محمد دچار اضطراب شده. واضح جوابش، کسی که با علم رجال آشنایی داشته باشه میدونه که گاهی ممکن هست در یک طبقه 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر باشن که همه مشترک باشن، اسم خودشون و اسم پدرشون یکی باشه و تشخیصش سخت باشه. کسانی که در سند مسلط نیستن، طبقه مسلط نیستن، ممکنه اشتباه کنن، دچار اشتباه بشن. اما اون استراب ها راه هایی داره که براحتی میشه از اون استراب خارج شد. ما هفته گذشته برای جناب عالی ثابت کردیم شیخ کلینی از علی ابن محمد، علی ابن محمد های زیادی داشته، اساتید زیادی داشته. اما اگر از علی ابن محمد از سهل ابن زیاد نقل کرد، اون علی ابن محمد الان هست، الان کلینی رازی که خواهرزادش هم احتمالاً بوده. ما برای ثابت کردیم و راه در رو از این استراب رو هم نشون دادیم، ولی خب متاسفانه شما متوجه نشدید. و جالب هست وقتی اینا به ابو هریره میرسن، ابو هریره شون نزدیک 28 اسم داره، یک کنیه مشخص به نام ابو هریره، اما نه اسم خودش مشخصه نه اسم باباش، باباش کی بوده اصلا اسمش مشخص نیست. اینقدر دچار استراب شدن که تا 28 نام ابن حجر آورده و نووی میگه بیش از 30 نام براش ذکر کردن. خب این چیزا طبیعی هست، فقط استاد فن میخواد که تشخیص بده این علی ابن محمد در این سند کدوم یک از اون علی ابن محمد هاست، و متاسفانه شما از این علم بیگانه هستید و اصلا در این راه نرفتید، پس بیخود خودتون زحمت ندید. این اشکال دوم شما. اشکال سومشون جالب بود، گفت نجاشی گفته علی ابن محمد ثقه، ثقتون عینون، اما در آخر روایتی نقل کرده که در اون طبق اون روایت علی ابن محمد یک بار با دستور امام خودش مخالفت کرده. حالا این دستور مولوی هست یا ارشادی؟ شما از کجا تشخیص دادید دستور مولویه؟ شاید دستور ارشادی باشه، همونطوری که خیلی از دستوراتی که امام زمان علیه السلام به اصحاب خودش دادش دستورهای شخصی، اونها معمولا ارشادی بودن. فرض کنیم مولوی، اصلا فرض میکنیم این دستور مولوی نباید انجام میداده، اگر کسی با دستور خدا پیغمبر یا امام خودش مخالفت کنه با دستور مولویش، خب یه گناه کبیره انجام داده، از این گناه های کبیره که تو هر لحظه انجام میدی، در هر برنامه هزار تا دروغ میگی، قرآن این همه از دروغ نهی کرده اما تو دروغ میگی و ما دروغات هم فاش کردیم. خب اگر قرار باشه با این معیار آقای حیدری بخوایم ما یک راوی رو نقد کنیم، تمام صحابه رو باید بذاریم
کنار،
چون از بین تمام صحابه فقط 5 تن آل ابا هستن که از گناه کبیره و صغیره معصوم هستن. سایر صحابه مگه معصوم بودن؟ بالاخره در یک لحظه از عمر خودشون، در یک روز از عمر خود، یک گناه کبیره که انجام دادن دیگه، یک مخالفت با دستور خدا، یک مخالفت با دستور پیغمبر خدا انجام دادن دیگه، ندادن، معصوم هستن. شما که اسمت رو نالا قبول ندارید، اگر معصوم نیستن پس انجام دادن، پس روایات صحابه رو همه رو بندازید سطل زباله دیگه، با سطل زبالم آشنا هستید. من چند نمونه از مخالفت های صحابه با دستور خدا و پیغمبر رو خدمتون عرض میکنیم. خداوند در قرآنش میفرماید که کسی حق نداره به زنهای پاک تهمت فحشا بزنه. حالا آیهشو حفظ نیستم، حتما استاد ابوالقاسمی اینا رو حفظ هستن. ولی صحابه آمدن به ام المؤمنین عایشه، مادر شما و مادر همه مؤمنان، البته ام المؤمنین فقط به این معنا که
ازدواج
باش جایز نیست، عایشه اتهام فحشا زدن، به عایشه اتهام فحشا زدن، از اصحاب بدر هم بودن. آیا با دستور خدا مخالفت کردن یا مخالفت نکردن؟ قطعا مخالفت کردن، قطعا مخالفت.
بله.
پس همه اونهایی که به عایشه اتهام فحشا زدن و از اصحاب بدر هم بودن رو باشه بندازید دور، از همه اونها راحت بشیم ما. این یه قضیه که نمیتونید روایات اصحاب بدر رو شما بندازید بیرون، با اینکه چنین گناهی بزرگی انجام داده بودن، گناه قطعا کبیره است، خیلی هم کبیره بوده که قرآن هم آیه نازل کرده در رد اون.
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا.
بله، ممنون هستیم. مطلب بعدی، نکته بعدی، صحابه ای که در قضیه یوم الخمیس، اون پنجشنبه نحس، با دستور مستقیم رسول خدا مخالفت کردن. پیغمبر فرمود ائتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا، یک کاغذ و قلمی برای من بیارید تا من چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشید. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا حجر رسول الله. صحابه به پیغمبر گفتن این دیوانه شده، ولش کنید، هرچی گفته از روی دیوانگی گفته، نعوذ بالله. اون صحابه‌ای که اونجا این حرفا رو زدن با دستور مستقیم پیغمبر مخالفت کردن، پس از وساقت
افتادن،
ساقط هستن دیگه. نباید شما به روایتشون عمل کنید، در حالی که دینتون و مذهبتون رو از همونها میگیرید، همونهایی که به پیغمبر گفتن حجر رسول الله، نعوذ بالله، ان الرجل لا يهجر، خود علما تو مشخص کرده کی هست. این روایتی خوندم صحیح بخاری جلد 3 صفحه 11 11 1111. نکته بعدی، پیغمبر بزرگوار اسلام به همراه صحابه از مدینه خارج شدن برای رفتن به مکه، به اون منطقه ای که روزه شکستن اونجا واجب میشه، میشه حد ترخص. به حد ترخص که رسیدن که میشه منطقه کرع الغمیم، رسول خدا اونجا آب طلبیدن. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتی نظر الناس الیه ثم شرب. پیغمبر قشنگ آب رو برد بالا که همه صحابه ببینن. صحابه من دارم روزه خودم رو اینجا میخورم، شما هم روزه خودتون رو افطار کنید. اما متاسفانه عده‌ای از صحابه با دستور پیغمبر مخالفت کردن. فقیل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام، بعضی روزه دارن با دستور شما مخالفت کردن. فقال اولئک العصات و اولئک العصات، اینها کسانی هستند که عصیانگر هستند،
سرکش هستند،
سرکش هستند. پیغمبر خودش روزه رو افطار میکنه، صحابه میگن نه ما افطار نمیکنیم. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 785، اگر صفحه متوای ابوالقاسمی رو داشته باشیم روایت رو از کتاب صحیح مسلم پیدا کردم براتون. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 785، اولایکل عصات و اولایکل عصات. پس روایات این عده از صحابه رو بندازید
دور.
مطلب بعدی، صحابه ای که در قضیه متعه حج با رسول خدا مخالفت کردند، رسول خدا دستور داد از لباس احرام بیایید بیرون و همه چیز بر شما حلال هست. عده از صحابه اون حرفای بسیار بسیار رکیک رو به پیغمبر زدن تا جایی که پیغمبر عصبانی شد، ناراحت شد و آمد بیرون. روایت در صحیح مسلم هست جلد 4 صفحه 33 حدیث 28-20 کتاب الحج باب و بیان وجوه الاحرام. ان عایشه انها قالت قدم رسول الله لأربع مزین من ذی الحجه، پیدا کرده ابوالقاسم، بله صفحه متراعی ابوالقاسم، فدخل علی و هو غضبان، پیغمبر پیش عایشه آمد در حالی که خشمگین بود. فقلت من اغضبک یا رسول الله ادخله الله النار، چه کسی تو را عصبانی کرده؟ خدا او را تو جهنم بندازه. ببینید دعای عایشه است، حتما به هر حال مستجاب هم شده. قال او ما شعرت انی امرت الناس بامر فاذا هم یترددون، تو نمیدانی من به مردم دستور میدم اما اونها مردد هستن، حرف من گوش نمیدن. صحابه در سال 10 هجری در حجۃ الوداع پیغمبر رو اینجوری حرفش رو گوش نمیدن. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 879، اینم طبق برنامه الجامع کبیر. باز شمس الدین ذهبی همین قضیه رو نقل کرده و عده دیگه هم همین روایت رو نقل کردن. از اینها بگذاریم، مخالفت ام المؤمنین عایشه، بازم میگم ام المؤمنین که میگم فقط به همون معنایی که نمیشه باش ازدواج کرد، دوستان شیعه خیلی ناراحت نشن. مخالفت صریح عایشه با دستور رسول خدا در قضیه جنگ جمل هست. رسول خدا صراحتن به او دستور میده مبادا به جنگ جمل بریم. وقتی جنگ جمل شروع میشه، یکی از زنهای من سوار بر شتر به منطقه هوعب میرسه، سگهای منطقه هوعب پارس میکنن مبادا ادامه بده. بعد مشخص میکنه عایشه مبادا ادامه بدی، اما عایشه ادامه میده. ای تکن صاحبت الجمل الادبب یقتلو حوالیها قتلا کثیرون و تنجو ما بعد کادت. این روایت در تاریخ الاسلام ذهبی آمده جلد 3 صفحه 490. باز جالبه این روایت رو باز کتاب الفتن مروزی با سند صحیح نقل کرده، عبدالرزاق از معمر از ابن طاووس، از طاووس که رسول خدا به زنهای خودش فرمود ایتو کن التی تنبه ها کلاب و ماء کذا و کذا، کدوم یکی از شما خواهید بود که سگهای فلان منطقه بر شما پارس خواهند کرد؟ ایاکی یا همیرا، یعنی عایشه، مبادا عایشه تو اون زن باشی. و روایات متعددی که با سندهای صحیح نقل شده که پیغمبر عایشه رو از جنگ جمل باز داشت. جالبه خود یکی از بله اینم که میبینید صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی هست و اون روایتی که خدمتتون نشون دادیم سندش هم معتبر هست، بله هیچ شکی در صحت روایتش نیست. جالبه یکی از کارشناسان همین شبکه کلمه میگه این روایت سندش صحیحه، میگه عایشه با دستور رسول خدا مخالفت کرد اما معصوم که نبود.
بله
مخالفت، چه مخالفتی؟ مخالفتی که باعث میشه 24,000 نفر حداقل نفر یا کی گفتن کشته میشه 24,000 نفر بعضا تا 33,000 نفر هم گفتن و اون همه فتنه هایی که بعد از اون برپا میشه همه بر اساس جنگ جمل هست. اگر جنگ جمل نبود صفینی هم به راه نمیافتاد، خوارجی هم نبود و اون جنایات دیگه بعد از اون هم اتفاق نمیافتاد. همه سرمنشش اگر کلیپ شماره 262 رو ببینید
اتاق فرمان لطفا بله. کلیپ شماره 262 رو از شبکه شبکه کلمه طیب کلمه پخش بکنه، ما بعد برمیگردیم باز هم در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
آقای بزرگوار از قم پرسیدند که با توجه به اینکه در یک محیط شیعی رشد کردند و بزرگ شدند پرسش‌هایی براشون وجود داره و میخوان مطالب بیشتری در رابطه با دیدگاه‌های اهل سنت بدونند، از جمله ماجرایی که به بحث جمل برمیگرده. این موضوع که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که در رابطه با صدای سگ‌های منطقه هوعب اگر اشتباه نکنم که وقتی صدای این سگ‌ها رو بشنوید چه خواهی کرد، و گویا ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از طرف خدا برام در واقع مفید بود و در واقع یک نهیبی بود برایشون، یک تلنگری بود که به خاطر بیارن که در چه موقعیتی قرار گرفتن.
این روایت صحیح هست، ما در کتاب در روایت صحیح داریم و این دال بر اینه که یکی از تنبؤات رسول الله صلی الله علیه وسلم تحقق پیدا کرده و حضرت ام المؤمنین عایشه هم بر حذر بود از این مسئله و این دال بر این است که اون چیزی که پیش بینی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود اتفاق افتاد و هرگز هم ام المؤمنین عایشه از دیدگاه یک میلیارد و بیش از یک میلیارد و نیم مسلمان معصوم نیست، اگرچه مقام و منزلت خاص خود دارد.
و کلیپ اعتراف این آقا رو با هم دیگه دیدیم. آقای خدمت خوبی کردیم یک چند روز مخصوصا نسبت به یزید، خب ازش قبول بکنه دیگه، ان شاءالله با خود یزید مشهور بشه.
بله صراحتا ایشون گفتن که به هر حال عایشه با دستور پیغمبر مخالفت کرده و مقامش هم پیش ما کم نمیشه. خب علی ابن محمد هم یک بار با دستور امام زمانش مخالفت کرده، چطور شما میخوای با یک بار مخالفت اون رو از وساقت بیاندازی؟ اگر قرار هست با مخالفت امام معصوم آدم از وساقت بیفته، اول باید فکر کسای دیگر انجام بده.
اشکال مولد این قضیه باز این قضیه بوده.
بله.
امام بهش گفتن که آقا امسال به حج بری تو را کشته میشی، نرو. بله. گفت آقا من حج به این واجب نمیتونم نرم، میتونم تا سال دیگه هم زنده نباشم، چون حضرت میدونستن امسال میخوان حمله بکنن به چند نفر دیگه از شیعه‌اش، هم گفته بودن مثلا امسال برید کشته میشید.
بله.
یکی دیگه خیلی اصرار کرد، آقا فهمدن که با آخرین کاروان به راه بیفت، آخری از این کشتار رها خواهد شد. بقیه که با اون کاروان زود طرفتن کشته شدن، این آقایی که با اون کاروان آخر رفت نجات پیدا کرد. بس این دستور مولوی نبوده، ارشادی بوده، اگر برین کشته میشین.
من
مثلا زمین تا آسمان با هم قضیه ها فرق میکنه. حالا میان این رو به عنوان یک اشکال، یعنی ما علمای ما بزرگان ما یک مخالفت با دستورات تشریعی پیامبر و ائمه نمیکردند،
یه جا هم که میشد اینجوری نقل میکردن داره این طرف.
تازه همین یک متن تکلیفش هم به سبب مخالفت با دستور ارشادی امام رو هم که راهنمای بری کشته میشی اینطوری دقیق ذکر کردن، وقت در طرف مقابل آقا میاد میگه بله عایشه با دستور سری پیغمبر مخالفت کرده، مقامش هم در نزد ما کاسته
نمیشه. معصوم هم که نبوده.
آیتون خویه
حالا به اون دستور شخصی هست، این دستوری هست که کل اسلام رو تحت تاثیر قرار داده تا امروز.
بله آیت الله خویی هم اتفاقا در ادامهش این بحث رو مطرح کرده.
بله ایشون مطرح کرده بود اونجا، تمسخر
کردن رو بالاخره یه جوری می‌خواست توجیهش
ارزش نداشت، ما نخواستیم اونو بیاریم. جالب هست، اشکال بعدیش من خیلی خلاصه بگم وقتمون تموم شد، این که میگه آقای خویی گفته هیچ روایت علی ابن محمد در کتاب کافی اینا نداره، من نتونستم پیدا کنم. خب آقای حیدری اسمشون یادمون بس که اسمای مختلف آقای مولازاده گفته، ما اصلا اسم اصلیشون یادمون
نمیره. حالا
برحال نه لاشخورم میتونه باشه، اسمای مختلف بس گفته من اسمش یادم میره. خب چون نه شما مقلد آقای خویی هستید نه من مقلد آقای خویی هستم، اونم در علم رجال، در علم رجال هر کس میره خودش تحقیق میکنه. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه با اون مقام و عظمتی که داره، با اون احترامی که پیش ما داره، کامپیوتر نه
نداشته. تا جستجو بزنه، من کامپیوتر دارم جستجو بزنه، به شما هم نشون خواهم داد در کتاب کافی این راوی رو. اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید.
صفحه مانیتور آقای یزدانی.
بله، صفحه مانیتور بنده رو اگر داشته باشن. این کتاب شریف کافی هست، جلد 5 صفحه 541، روایت شماره 5، علی ابن محمد الکلینی. کلینی لقب همون علان هست، علان الکلینی الرازی. این واضح روشن شما پیدا نکردی، خب ما پیدا میکنیم. و باز در جای دیگه ما قبلا بهش گفتیم هر راوی که در علی ابن محمد باشه، از سهل ابن زیاد باشه، اون علی ابن محمد علان هست. که اینجا اگر صفحه مانیتور بندر نشون میدید، من این رو هم به این آقا نشون میدم، علی ابن محمد در یک سندی هست، علی ابن محمد از سهل ابن زیاد، عمرو ابن عثمان فلان از فلان، شرح میاد میده. مولا محمد صالح مازندرانی در جلد اول صفحه 72، علی ابن محمد میگه مصنف در این کتاب از او زیاد نقل کرده، از علی ابن محمد که مقصود از او کیه؟ و هو علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن عبان الکلینی الکلینی المعروف به علان ثقتون اینو.
بله،
خیلی واضح در همون اول کتاب گفته، شما متاسفانه اینها رو ندیدید. در این کتاب زیاد از علی ابن محمد نقل شده، هر جا که نقل شده باشه مقصود از او علی ابن محمد علان معروف به علان هست که کلینی و رازیم هست. در آقای خویی گفته بود من در کتاب دیگه هم پیدا نکردم، من در دو تا کتاب خیلی خلاصه نشون بدم. در کتاب التوحید شیخ صدوق صفحه 160، حدثنا شیخ صدوق میگه حدثنا محمد ابن محمد ابن اسام الکلینی قال حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی قال حدثنا علی ابن محمد المعروف به علان الکلینی. خب ما پیدا کردیم اینجا. باز در کتاب معانی الاخبارش باز همچین روایتی نقل میکنه، از محمد ابن یعقوب الکلینی از علی ابن محمد معروف به علان کلینی. خیلی واضح و روشن، شما نه شما مقلد آقای خویی هستی و نه بنده. در علم رجال کسی تقلید نمیکنه.
من پیدا نکردم، والله العالم. نمیگه نیست،
من پیدا نکردم. خب شما بگرد پیدا کن، ما گشتیم پیدا کردیم، شما هم بگرد حتما پیدا میکنیم. ببخشید که خیلی طول کشید.
فقط یه نکته دیگه مون، ایشون یه ایرادی هم گرفت به محمد ابن یحیی العطار. من این رو عرض می‌کنم به خاطر اینکه دیگه پرونده این هفته ایشون هم کامل بسته بشه، هیچ موضوعی هم نمونده بشه بدون
پاسخ. اشکالی که به ایشون گرفت و همون اشکالای سابق قدیمی هست که ایشون در سند یک روایتی قرار گرفته که تحریف قرآن رو ثابت می‌کنه. بابا ما با سند صحیح ثابت کردیم که عایشه میگه بزغاله من قرآن رو تحریف کرده، بزغاله من قرآن رو تحریف کرده و خدا رو شکست داده و به اون آیام استناد میکنه و رضای کبیر رو معتقد میشه. من به همه بینندگان عزیز، همه شیعیان توصیه میکنم هر وقت بحث قرآن، بحث تحریف قرآن مطرح شد، فقط شما کلمه بزغاله رو به ذهنتون بسپارید، دیگه هیچ بحثی نخواهد ماند. هیچ بحثی بعد از کلمه بزغاله دیگه باقی نخواهد ماند در خدمت شما.
یعنی همینطور که محمد ابن یحیی در سلسله
فرض کنیم صحیح باشه،
اگر فرض کنیم اون رو باید صحیح باشه و دلالت بر تحریف داشته باشه، ام المؤمنین عایشه در سلسله سند روایت تحریف قرار گرفته.
نه خودش قائل بوده. عرض
بکنم تو شبکه کلمه شما تماس گرفتین لفظ بزغاله رو به کار نبرین، چون همونطور که تا بگین ملا زاده قطع میکنن، بزغاله هم بگین شبکه برنامه شما تماس شما چیکار میکنن؟ قطع میکنن. تو این هفته گذشته هر کی زنگ آی ملا زاد به دش نرسه قطع کردن.
ما کلیپاشو ذخیره کردیم، حالا ان شاء الله بازخورده‌اش رو باز همه رو جمع می‌کنیم، ان شاءالله باز هم پخش خواهیم کرد.
ان شاءالله خدمت همچنان قراری که از شبکه پخش
یک کلیپ دیگه ما آماده کردیم، اونم نمی‌دونم دو سریقه بیشتر شاید برسته. نباشه.
کلیپ شماره 227 یک کلیپ جالب، این هم یک مقدار با دقت زیاد نگاه می‌کنید. بعد شنونده صدای گرم شما هستیم. اتاق فرمان لطف بکنه از الان دیگه شماره‌ها رو زیرنویس کنه. بریم میان برنامه رو ببینیم. بعد
فکر کنم فرمودن که نماز پشت سر
سلفی.
بله سلفی. بله سلفی
چیست و پوشت این متاسفانه این ترفند ها رافضی ها به وجود آوردن و الا هیچ کس نمیگوید که نماز پشت سر هیچ سنی جائز نیست. اون اهل سنت هست پشت سر حنفی مذهب اگر شافعی باشد و اگر حنفی باشد پشت سر شافعی مذهب و بالعکس نماز میخوانند و کسی چنین چیزی نگفته است که نماز پشت سر دیگران جائز نیست و اگر گفته باشد هم از بی علمی و نادانی است و الا اهل سنت و جماعت خاطبتن برانند که نماز پشت سر هم دیگر خوندن به خاطر اختلافات فرعی باطل نمی شود.
بفرمایید.
آقای خدمتی من یه سوال دارم. من توی محلی که الان زندگی میکنیم،
بله،
اکثرا متأسفانه توسلی هستن این جماعت که ما اینجا هستیم، اکثرا توسلی هستن، خودم اهل سنتیم کلا. یعنی متأسفانه شهر ما یه شهریه که کلا کارشون توسل به رسول الله و توسل به اولیاء الله هستن. و اینجا به من متأسفانه به چند نفریم ما خودم خدا رو یه ذره مدرشو بگید این مدار تبریز کردیم، خلاصه زحمت کشیدیم، من به من میگن وهابی. بعد که خدا یه ذره مدرشو خدا میکنم میگم من وهابی نیستم، موحد هستم. حالا پشت سر اینن، یعنی علمایی که اینجا هستن تو مسجد نماز خوندن چجوری وضعیتش؟ اتفاقا امام جمعه اینجا هم از مرکز توحید آمدن بیرون، ولی متاسفانه راهشون رو گم کردن.
چش جواب رو خواهید چنین
شد لطف کنید برای من زمان جوری که مرمونه.
حتما. آقا محمد از ایران گفته که شهر ما همه توسلی هستن. حالا سوال اینه که نماز پشت سری همچون افرادی خوندن چی؟ نماز پشت سر دو نفر اشکال داره. یک، کسی که وضویش درست نیست. دو، کسی که ایده و عقیدهش درست نیست. امکان نداره شما نماز پشت سر کسی بخونید که مشرک باشد به عنوان مثال، و امکان نداره پشت سر کسی نماز بخونید که وضویش صحیح نیست، زیرا یکی از شرایط صحت نماز طهارت قبل از نماز هست. خب این شخص سنی باشد، شیعه باشد و هر مذهبی داشته باشد، باید که این شرایط را دارا باشد.
خب کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. من فکر نکنم خیلی جای توضیح دادن داشته باشه تناقض‌گویی این آقا رو در این خصوص. اینها اولا خودش میاد خودش برمیگرده میگه که من جاهل و نادان هستم، این نوعی اقرار هست دیگه. یک بار کار رو رد کرده، بار دوم میاد میگه هر کسی که این عمل رو منکر بشه ایشون جاهل و نادانه. البته چند وقت پیشم بزن بنده هست که عایشه رو سفیه گفته بود یکی از همین آقایون توی همین شبکه معلوم ها. حالا اینا ظاهرن مقدسات خودشون هم دیگه هدف گرفتن.
بله متاسفانه
که تایپی کرده که بله بفرم.
خیلی واضح هست، یک جا میگه هر کس. البته اون بیننده یک بار از سلفی میپرسه پشت سر سلفی میشه نماز خونه یا نه، این دیگه عصبانی میشه میگه نه هر کی این حرف بزنه نادان هست جاهل هست و ما فرق نداریم با هم دیگه و از این حرفا. اما جای دیگه سوال یه جوری دیگه است، این آقا قاطی میکنه. اونجا میگه کسایی هستن که توسلی هستن، سنی هستن، ما میتونیم پشت سر نه
اصلا بشه.
امام جماعت شرم از مرکز توحید عربستان اومده، نه پشت سر اونها نمیشه نماز خون. اینجا صراحتا خودش رو آقا جاهل خطاب کرد دیگه، خودش اعتراف اوغلان دیگه بر حال
جایز.
بله نافذ.
بله
اینم یک قضیه. اونم که شما گفتید واضح هست که ما قبلا بارها نشون دادیم، در اینترنت هم گذاشتیم، جناب آقای حیدری صراحتا متاسفانه توهین میکنه به ام المؤمنین عایشه، میگه تا اون زمان سفیه بوده تا 27 سالگی، حالا بعد از 27 سالگی چطور عاقل شده دیگه آقای حیدری میدونه، ما نمیدانیم دیگه. به هر حال در خدمت شما هست.
بله بینندگان عزیز ارجمند هم مستعد باشن، ما که توی برنامه کلمه طیبه هفته یک بار این برنامه خدمت شما عرض کنم پخش میشه، چند تا کلیپ مطرح میکنه. این به این معنا نیست که تمام کلیپ ها رو به شما نمایش دادیم، ما آرشیو کاملی داریم از این کلیپ ها که خیلی وقتا نمیرسیم تمام این کلیپ ها رو برای شما پخش بکنیم. من نمیدونم اتاق فرمان اعلام بفرمایید که تماس ها رد شده یا نه. بله خب پس بریم با هم یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم بازم در خدمت شما هستیم. این بار دیگه نوبت به شنیدن صدای شما رسید، میان برنامه رو ببینیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، Thank you.
خدا میداند کربلا قبله دلها خدا میداند دیدنش آره توی ماست خدا میداند اولی مستمع مجلس پاپیزه حسین مادرش حضرت زهراست خدا میداند مادرش حضرت زهراست خدا میداند
خب خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید خب تماس اول اتاق فرمان بفرمایید چه کسی و از کجا الو بله آقای محمودی از زاهدان آقای محمودی آقای محمودی از عزیزان اهل سنت هستن بله از عزیزان اهل سنت آقای محمودی صدای بنده رو دارید؟ آقای محمودی اتاق فرمان ما صدا نداریم
نه
آقای محمودی
بله
سلام علیکم و رحمت الله
سلام خسته نباشید
زنده باشید انشاءالله
سلامت باشید
خیلی ممنونم بفرمایید
شبکه ولایت؟
بله بفرمایید شما الان روی خط هستید بفرمایید
سلام خسته نباشید
زنده باشید
خدمت شما هم کارشناس محترمتون من فقط خواستم نظریه بدم راجع به همین چیزاتون کلیپاتون
بله
کلیپایی که شما پخش میکنید معمولا اصلا ربطی به هم دیگه نداشته مثلا الان نمونش مثلا خدمتی که هم پخش کردی
بله خب حرفای اینها به هم ارتباطی نداشته ما داریم حرفای اینها رو پخش میکنیم دیگه
چرا نه شما مثلا خدمتی یکی زنگ زد گفت مثلا پشت سر علی سستانون یکی نمیشه نماز کن پشت سر سلفی هایشون گفتن نه هیچ مشکلی نداره ما اصلا تو عقایده هیچ مشکلی با هم نداریم چیزی هم که با هم بین ما اختلاف هست مثلا جز فریاده
خب پاسخش رو میخواید الان دریافت کنی؟
کلیپی پخش کرد جان
میخواید الان پاسخ رو بشنوی؟
نه دیگه من خودم الان گوش کردم خودم
خب پاسخ کارشناس ها شاید شما دارید اشتباه فکر میکنید
جان؟
شاید شما دارید اشتباه فکر می‌کنید.
شما بگو
بله
خب بعدی کلیپ بعدی چی گفتن آقای خدمتی در بعدیش؟
کلیپ بعدی آقای خدمتی فرمودن مثلا پشت سر کسی که توسلی باشه یا آقا صحبت میگو ما امام جماعتی داریم سنیه.
توسلیه.
توسلی هست.
بله.
توسلی مثلا
توسلی. همه شهر توسلیه. همه شهر توسلیه.
بله گفت توسلیه ایشون هم مثلا در جا گفتن نه پشت سر توسلی ما به هیچ عنوان
خب دیگه ما همینو گفتیم ما
حتی اگر سنی باشن گفت یا نگفت
حتی اگر سنی باشه
خب حتی اگر سنی باشه
خب سنی منظور مثل این مونه مثلا شما اهل تشیع باشی مثلا عقایدتون راضی به چیز دیگه باشه خب مثلا بیای
نه اون سنی است نه اشعری داره دیگه اینشون
نگاه کن شما مثلا مثل این مونه شما اهل تشیع باشی حضورتون کامل بگیرید خب حضور مثل اهل ارسستانو حضور بگیرید بعد بشه میشه پسترین نماز کن یا به این شکل اونم همچین شما هم صدرسه میتونید مثلا یه جواب بدید بگید آن نمیشه
خویشون گفت اونها گفت مذاهب اربعه در اصول با هم هیچ تفاوتی ندارن فقط فرقا در فروعه آیا شما توسل از اصول میدونید اینجا؟ چه گفت شیعه و سنی؟
جا من سنی هستم
بله
ما اهل تسنن توسلی نداریم
آقا از نظر آقای خدمتی بالاخره پشت سر اهل سنت نماز خوندن جایز یا نیست؟
از پشت سر اهل تسنن نماز خوندن واجبه
واجبه. خب اون شهر یک شهر کامل سنی امام جماعت هم از عربستان اومده چرا پشت سر اونها نمیشه نماز خوند؟
نگاه کن شما الان طبقه یک کلیپ من جواب یک کلیپ شما رو میخوام بدم
بفرمایید
کلیپی که شما پخش کردی این کلیپی که شما پخش کردی آقا فرمودن آقا پشتر علی سلفی ها میشه نماز خونی یا نه ایشون هم گفتن ما مشکلی نداریم سلفی باشه وهابی باشه اهل سنت چون همش اینا اختلاف نظرشون فرعیه اختلاف نظری که دارن فرعیه به هیچ نه مشکلی میشه نماز خون ولی شما اومدی یک کلیپ دیگه پخش کردی آقا فرمودن آقا ما یه امام جمعه داریم توسلیه
یعنی سنی هست یا شیعه است
خب اینه از عربستان اومده از قم رفته شیعه
امام جماعت
از عربستان اومده از قم رفته
کی
کارش امام جماعته
رفتین رفت اهل سنت باشه غیر از اینه من اقعد
یعنی کافر دیگه درسته اینو
خود بفرمایید اصلا ما نمیگیم کافر
اینجا کافر اگر مسلمان سنی است خود آقای خدمتی گفت چه سنی چه شیعه یعنی در بین سنی ها توسلی وجود دارد خودشون گفت ما سنی ها هم دیگر رو تکفیر نمی کنیم اختلاف اون فقط در فروع است درسته مگه نگفت این رو
خب اختلاف ما در فروعه
پس اون کسی که توسلی است اختلاف شما با ایشون در فروع یا در اصوله
نگاه کن توسلی نگاه کن من توسل اصلا خودش دیگه خودتون که مثلا حالا میفهم توسل مربوط به این میشه مثلا میری واسطه کسی مثلا میری امام رضا از امام رضا کسی ما بین خود یعنی توسل خواهد میشه ما بین خود خود مثلا میگه امام رضا به واسطه شما مثلا از خدا یه نیازی میخواد خدا توسل خدا رو ما بین خود چی امام رضا ما بین خود خدا قرار میدیم
تعریف توسل رو من میدونم سوال من ساده است آیا شما سنی توسلی رو باش در اصول اختلاف داری یا در فروع؟ خدای خدمت میگه داریم
خدای خدمت میگه تمام شرط توسلی جز من یکی تمام شرط توسلی جز فقط یک نفر من نیستم فقط اون یک نفر مسلمانه همه بقیه کافرن
اصلا یک کاری بکنیم اتاق فرمان همون قسمت کلیپ رو مجدد پخش بکنه تا آقا محمود آقای محمودی
نه متوجه شده
اتاق فرمان لطف بکنه همون قسمت کلیپ رو مجدد پخش بکنه
خب احتیاج به این نیست اصلا
خب چرا لازم ده مردم ببینن دیگه دوست عزیز احتیاج هست
یک لحظه شما گوش بده
بفرمایید
آقای خدمتی من یه سوال دارم من توی محلی که الان زندگی میکنیم
بله
اکثرا متأسفانه توسلی هستن این جماعت که ما اینجا هستیم مثلا توسلی هستن خودم اهل سنت این کلن یعنی متأسفانه شهر ما یه شهریه که کلن کلن کارشون توسل به رسول الله و توسل به اولیاء الله هستن و اینجا به من متأسفانه به چند نفریم ما خودم خدا رو ازای مدرشو بگید این مدار تبریز کردیم خلاصه زحمت کشیدیم من دارم میگم وهابی بعد که خدا ازای مدرشو خودم رو که میگم من وهابی نیستم موحد هستم حالا پشت سر اینم یعنی علمایی که اینجا هستن تو مسجد نماز خوندن چجوری وضعیتش اتفاقا امام جمعه اینجا هم از مرکز توحید آمدن بیرون ولی متاسفانه راهشون رو گم کردن
چش جواب رو خواهید چنش
لطفا برای من این زمان رو کنم بولمون
حتما آقا محمد از ایران گفته که شهر ما همه توسلی هستن حالا سوال اینه که نماز پشت سری همچون افرادی خوندن چی؟ نماز پشت سر دو نفر اشکال داره یک کسی که وضویش درست نیست دو کسی که ایده و عقیدهش درست نیست امکان نداره شما نماز پشت سر کسی بخونید که مشرک باشد به عنوان مثال و امکان نداره پشت سر کسی نماز بخونید که وضویش صحیح نیست زیرا یکی از شرایط صحت نماز طهارت قبل از نماز هست حالا این شخص سنی باشد شیعه باشد و هر مذهبی داشته باشد باید که این شرایط را دارا باشد
خب دیدیم کلیپ رو با هم دیگه آقای محمودی
بله بله
جمله اولیشون چی بود
جمله‌شون الان قشنگ توضیح داشت این دقیق مثلا حضور که اومد بغل دست همین قراره خیلی هم واضحه مثل این مونه شما و یا من نوعی که الان اهل تسننم
بله
یا شما مثل اهل تشیع بگیرم پس هم من اگه بیام نماز
بخونم مثلا
شما بگیرم هیچ کسی پشتر من نمیتونه نماز بخونه
آقا محمودی آقای محمودی وضو اجزء اصول یا فروع
وجود
جزء اصول دین شماست ما میگیم امامت جزء اصول آقا میگن شما اول جزء اصول میدونید بعد حضور آقا جزء اصول دین تشکر خیلی متشکرم ما درخواست میکنیم شما یه دور اول مراجعه کنید اصول دین رو یاد بگیرید بعد تشریف بیارید اینجا تا ان شاء الله با هم بحث کنیم خدمت نشه
بله وضو از کی تا الان وضو شده جزء اصول دین حالا به هر حال اشکال نداره تماس بعدی اتاق فرمان ما بفرمایید چه کسی راست کجا آقای خسروی از تهران از عزیزان شیعه سلام علیکم و رحمت الله
علیکم السلام و رحمت الله من عرض سلام و
ادب و احترام دارم اصلا صدا رو هم ضعیف داریم هم واضح نیست
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و از کانال خوبتون واقعا لذت میبرم از نوع نگاه کانسلاسیون مختلف شبکه ولایت نگاه علمی و کاملا کارخانه‌ای که دارن واقعا اثر رو بر این آقایون وهابی تنگ کرده برای شما توفیق دارم و بسیار خوشحالم از این که همچین شبکه ایجاد شده و اداره پاسخ دندان کشم به این قماش وهابی میده
بله
براتون آرزوی توفیق دارم
زنده باشید شما
از حضرت عالی دارم و دوستان کارشناستون نام این که واقعش بسیار تأکید میکنن در ارتباط با شکل‌گیری مذهب تشیع با اون منتشر میکنن فرد موهومی به نام عبدالله ابن سبای یهودی.
بله.
اگر ممکن باشه این عبدالله ابن سبا مشخصش از کجا تو این تاریخ حیات ظهور و بروز پیدا کرده و این پاسخ دقیق بشه، میکنم که یکی از بنیانهای حمله به تشیع پاسخ دندانشکنی خواهد داشت. واقعا خوشحال بودم، من امروز بسیار خوشحال شدم و یه شعف و سروری در من به وجود آمد از نوع نگاهی که شما و همکارانتون داشتن. برای شما آرزو توفیق میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
موفق و پیروز باشید. خیلی متشکریم از شما. تماس بعدی آقای هاشمی از هرمزگان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید.
سلامت باشید. خیلی ممنون. منم سلام میکنم خدمت شما مدیری محترم و کارشناسان محترم. صدای شما ضعیفه. من
ولی ما صدای شما رو خوب میشنویم. بفرمایید.
من سکوت کردم شما باشم بالاخره.
صدای بنده رو الان دارید؟
الان ضعیفه.
الان ضعیف اتاق فرما صدای بنده رو بیشتر بکنه برای بله آقای هاشمی.
عزم به حضورتون که آقای محمودی مثل این که حول شدن که گفتن جزء اصول دینه.
بله.
جزء فروع دین هست ولی واجبه، واجب شرعیه. یعنی ما بدون وضو نمازمون درست نیست.
اصلا بس وضو نبود ها آیا؟
نه بس وضو نبود. شما از آقای محمودی سوال کردین که آیا وضو جزء اصول است یا جزء فروع، درسته؟
بله.
خب جزء فروع دین هست ولی بدون وضو که نماز درست نمیشه. یعنی مقدمات نماز چیه؟
فرهان نمیشه اگه وضوه.
مثلا هم وضوه. حالا ما بر نمیگردیم به اونجا. آقای خدمتی گفتن کسی که وضوش درست نباشه و کسی که مشرک باشه. حالا من مشرک رو نمیدونم.
به چه کسی گفت مشرک؟
کسی که توسل میکنه بهش گفت مشرک.
گفت کسی که توسل میکنه مشرک. خب
بله
بفهمید.
خب نه، من که نمیخوام نظر بدم که مشرکه. من داشتم مقدمه اون تماس های محمودی که اونجا هول شد نتونست جواب شما بده.
بله.
اما من میخوام شما مشخص بکنید برای ما فرق بین وهابی و اهل سنت را. الان میخواستم اگر امکانش هست جواب همه الان بشنوم.
چشم.
خلاصه میخوام. الان میخوام دوباره پشت میخوام سوالی برام پیش بیاد خدمت شما.
خدمت شما عرض میکنم. اگر دوستان تصمیم بگیرن من لطف کنن.
بله.
میتونم اتاق فرمان تشمیم رو هم دوست کنم؟
بسار فرمان تصویر مانیتور آقای عبدالقاسم رو میتونید بید بانته؟ باشه چند از شما توضیحات رو بفرمایید تو.
آقای مناوی از بزرگان اهل سنته در فیض القدیر میاد اینکه ویحسن و توسل و الاستعانه و تشفع به نبی الی ربه ولم ینکر ذلک احد من السلف ولا من الخلف حتی جا ابن تیمیه فانکر ذلک و عدل عن الصراط المستقیم و ابتعد ما لم یقله عالم قبله وصار بین اهل الاسلام مطلق. یعنی ابن تیمیه اولین کسی است که اومد منکر جواد توسل شد. تا زمان ابن تیمیه تا قرن نو همه اهل سنت میگفتن توسل استعانه تشفع به پیامبر جایز است. اولین کسی که مخالفت کرد ابن تیمیه بود، از راه خارج شد.
کی میگفت توسل درسته؟
همه اهل سنت.
نه مدرک
لم یونکر دار
مدرک میخواد.
خب همین آقای مناوی داره میگه فیض القدیر.
آخرش به آقای مناوی کیه؟
یک عالم مشهور سنیست.
خب مشهور سنیه، واجب که نمیتونی برای من مشخص بکنی.
خب بله. پس دوست عزیز شما از ما مدرک خواستید، این یه مدرک.
نه این مدرک اصلا ملاق نیست.
شما یک سنی آخر هاشمی، شما یک سنی رو پیدا سنی باشه پیدا کنید که توسل قبول نداشته باشه.
نه
گفته باشه توسل حرام. یه سنی پیدا
اجازه بده
غیر از ابن تیمیه و شاگردانش یک سنی پیدا
بیارید از سنت محمد بیار.
یعنی چی؟ یعنی پیامبر به کی توسل کنه؟
بله. آیا شما مدرکی دارید که امام علی به پیغمبر توسل جور؟
بله بله.
به حسن به حضرت حسین به امام علی توسل جور؟
آیا شمی اگر ما مدرکی رو ارائه بدیم که امیرالمومنین به پیامبر توسل کرده مشکل حله؟
از کدوم کتاب؟
از کدوم کتاب؟
بله.
باش چند لحظه صبر کنید، من تصویر مانیتور آقای ابوالقاسم رو خواهیم.
بله. صدای شما ضعیف میشنوم عزیزم.
الان خوبه صدا.
از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام.
بله.
این هم
تصویر
مانیتور نقل شده هم از امیر مؤمنان در کتب اهل سنت امالی زجاج. به ابی انت و امی اذکرنا عند ربک و جعلنا من همتک در چندین کتاب اومده. در التمهید ابن عبدالبر شبیه همین عبارت اومده. لما فرق علی من غسله و ادرجه فی اکوانه علی وقتی پیامبر رو در کفن گذاشت شروع کرد صحبت کردن تا اینجا که میگه پدر و مادرم به فدات، پیغمبر پیش خدا که رفتی ما رو یاد کن، وجعلنا من همک، حواست هم به ما باشه پیش خدا. این توسل پیغمبر در پیش خدا نیستش؟ پس این چیه دیگه؟
نه توسل اینه که من وقتی کسی فوت بکنه تو قبر بذارنش بگم
خب صفحه مونیتور من نشون میده، صفحه مونیتور من نشون من روی قبر نشون میده.
این خود حضرت علی پیغمبر از دنیا رفته، جنازه پیغمبر رو کفن کردن، میگه پیغمبر منو پیش خدا یاد کن.
خب شما صفحه مانیتور من نشون میده، من روی قبر نشون میده، من روی قبر نشون میده. جناب آقای هاشمی شما صفحه مانیتور بنده رو دارید الان؟ الان چی نوشته اینجا؟
خب
المسند امام احمد ابن حنبل، اینم صفحه جلد چندم هست؟ جلد 17 درسته؟ نگاه کن چیه روایت شماره 23476 که سندش چی میگه؟ اسناده
صحیحون،
اسناده
صحیح،
اسناده صحیحون. روایت براتون میخونم، حدثنا عبدالملک فلانی فلانی عن داوود ابن صالح، عبدالملک ابن عمرو سنا کثیر ابن زید عن داوود ابن ابی صالح قال اقبل مروانو یوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال اتدري ما تصنع فاقبى عليه فاذا هو ابو ايوب،
ابو ايوب انصاري،
فقال نعم جئت رسول الله ولم ات الحجر سمعت رسول الله يقول لا تبكوا على الدين اذا وليه اهله ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير اهله. خب
دایی هاشمی
معنی بفرمایید.
یک صحابی خودش رو انداخته روی قبر پیغمبر، چی کار داشته میکرده؟
اونجا دیگه پیامبر تو قبر،
ابو ایوب انصاری.
خب
بعد مروان میاد اعتراض میکنه، چی کار میکنی؟ میگه من پیش سنگ نیومدم، پیش رسول خدا اومدم. خب یعنی فرق بین سنگ و رسول خدا این
قبر پیغمبر، خود
قبر پیغمبر رو قبر پیغمبر.
خب
این چی کار داشته میکرده؟ مورچه میکشته لابود.
ما قرار نیست اگر صحابه ای اومد این کار کرد ما انجام، من میگم ما
این کار نکرده آقای هاشمی، صحابه این کار
نکرده. این صحابی مشرکه به نظر شما؟ این صحابی مشرک بوده؟
نه اجازه بده، نه مشرک ممکنه اشتباه بکنه صحابی.
شما گفتید یک مدرک از سنت
این یکی
این کار جایز باشه،
این یکی قبوله، این یک صحابی رو قبول کردی، من صحابی بعدی بهتون نشون میدم. آقا من صحابی بعدی به شما نشون میدم، صحابی بعدی.
بلا معنی بفرمایید، یعنی این آیه رو بیارید رو مانیتور.
آیه نبود، حدیث بود.
نه من آیه رو
بلا یعمر که من تحتق دون ملائکه که و نبیین اربابا تو سلیم آیات رو من حفظم
خدا توسط رو
آیا شمی ولا یعمر که من تحتق دون ملائکه که و نبیین اربابا یعمر که من بالکفر بعد از انتون درسته؟
خب
من به شما دستور نمیدهم که ملائکه و پیامبرها رو پروردگار خودتون بدونین.
بحثن
مگر توسط پروردگار دونستنه؟
بله
بله. پس این صحابی مشرک شده، پس این صحابی مشرک شده.
نه اجازه بده،
خود شما گفتید، خود شما گفتید توسل به مرده ها شرکه،
شرکه.
پس صحابی مشرک شده،
یک صحابی مشرک، صحابی بعدی صحابه مونیتور من در بید
یا اشتباه یا شرکه.
صحابه مونیتور من نشون میدید، من صحابی بعدی مشرک هم نشون میدم. این کتاب میبینید شما آقای هاشمی، کتاب رو می‌بینی؟
یه لحظه.
کتاب رو می‌بینی؟ کتاب رو بخون، روایت می‌خونی.
آقای هاشمی،
شما الان زیارت دارید.
شما یک لحظه صبر کن، من یک صحابی مشرک دیگه هم به شما نشون میدم. کتاب المصنف. یک لحظه سکوت.
آقای هاشمی ببینید این بی‌منطقی ها.
خب یک لحظه سکوت کن، من قانعت می‌کنم.
30 ثانیه سکوت کن شما، 30 ثانیه اجازه بده.
یک لحظه کتاب المصنف مال ابن ابی شیبه،
استاد بخاری،
علمای بزرگ تاریخ اهل سنت، استاد بخاری شماست، در جلد 11 کتاب فضائل و سیر. نگاه کن روایت 32538 چی نقل میکنه؟ ان ابی صالح ان مالک دار قال و کان خازن عمر علی الطعام قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر فجاء رجل الی قبر النبی فقال یا رسول الله استسق لامتک فانهم قد هلكوا. اینم مشرک بعدی.
نه خیر، این که از قبر نخواست.
چی نخواست؟
قبر عمر دیگه، جا الی قبر النبی، قبر نگاه کن،
ادامه‌اش بخونید،
جا الی قبر النبی،
ادامه‌اش داد. خب
فقال یا رسول الله استفتل امتک فانهم قد هلكوا. خب فأتي الرجل في منام فقيل له ائت عمر فأقرهم مني السلام وأخبره أنكم مسيون.
حالا تو گوشش میشه روایت رو نگاه
کن. بقول له علیک الکیس عمر کیس برو پولم بده فقط توسل کافی نیست. فعطا عمر فاخبرت عمرم گریه کرد به 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 اینم ادامش تا آخرش خوندم برات.
خب این روایت تمام شد. حالا ایراد شما چیه؟
این مشرک بعدی میخوای یه مشرک بعدی هم بدنشون بدم؟
میخوای خلیفه اول خوبه توسل کرده باشه به پیامبر؟
نه شما این توسل رو اجازه بده.
توسل به این مهمیه روی قبر آمده.
من در قرآن برات بیارم که توسل به چی خداوند گفته. حالا عمر ما که دستور عمر اجرا کردن که واجب نیست.
آقا شما قبولی توسل شرکه دیگه درسته آقای هاشمی؟ آقای هاشمی شما قبولی شما فرمودید توسل شرکه درسته؟
شرکه توسل
چیست؟ آیا این افرادی که صحابه رو شما مشرک میدونید یا نه؟
شما همین بگو خلیفه دوم مشرک شده چون این شخص رو توسل رو قبول کرده. این مشرک شده؟
نه این شخص خلیفه دوم اگر چنین کاری کرده مشرکه.
خود این شرطه دیگه اینم سندش سندش هم صحیحه. اتفاقا سند این روایت هم صحیحه.
دیگه اصلا دیگه بحثی نمون اینجا.
دیگه ما اینو میدونیم. اما فرق بین وهابی و اهل سنت رو توضیح بدید.
اهل سنت یعنی کسانی که این روایت رو قبول دارن توسل میکنن. وهابی یعنی اتباع ابن تیمیه که میان میگن ما توسل رو قبول نداریم. شما از ما یک مورد خواستیم ما چند مورد دوستان سعی آوردیم
قبول.
حالا پنج شش مورد دیگه من حالا از این گذشته
بله.
فرق وهابی با اهل سنت اون هست که علی جمعه مفتی اعظم الازهر مصر
بله.
مفتی اعظم اهل سنت هست دیگه. اون گفت که وهابی ها کی هستن؟
کلاب
اهل النار هستن. وهابی ها کلاب اهل النار هستن اما اهل سنت مسلمان هستن. فرق بعدی احمد طیب بزرگترین عالم فعلی اهل سنت از بهتر این فرق دوم. خوارج زمان کلاب اهل النار.
حالا یک سوال دیگه یعنی اینکه نتیجه گرفت
نتیجه گرفتی خب خدا رو شد خدا رو شد.
خیلی خلاصه خیلی خلاصه من شما از نظر شما اهل بیت کیست؟ آل بیت کیست؟ آل محمد کیست؟ اهل بیت محمد کیست؟
خب شما اینو جواب میدید اینو بعدن جواب میدید اینو پاسخمون چون ما تلفن زیاد داریم هی ما در اصرار میکنید اینو مفصل من جواب میدم.
بله 12 دقیقه سلام یک برنامه قضاوت با شما میقدر شما ممکنه فرصت ندن آقای هاشمی. خیلی متشکرم از شما.
منم دیشب نیم ساعت پشت خط بودم آخر کار گفتن که
دیگه تمام شما شد. من از خیلی
برای شما
تشکر با از خواهی میکنم
راجب اهل بیت و آل بیت
چشم زنده باشید. تشکر میکنیم از آقای هاشمی از هرمزگان. تماس بعدی آقا جواد از تهران از عزیزان شیعه. سلام علیکم آقا جواد و رحمت الله.
خدا بر شما باد. ما چیزی نمیتونیم بگیم قربونتون.
زنده باشید ان شاء الله.
و مالی چیزی بهتر از این ما بلد. هر موقع قیافه شما رو توی تلویزیون میبینیم قلبمون یک هفته شاده تا که منتظرین دو هفته دیگه بیاد. و اما میخوام یه استفاده بکنم اگه اجازه بدید یه تسلیتی خدمت جناب آقای مولوی مرادایی بگم بعدش هم بهش بگم که ما هنوز منتظرشیم. اهل سنت هم سه روز عزاداری میکنن. شیعیان که 40 روز عزاداری میکنن ما منتظر فولش هستیم.
بله.
اما یه پیشنهادی دیگه دارم منتها پیشنهادم با اندازه اهل سنت نمیخوام وقت من 2 دقیقه میخوام وقت
بفرمایید.
یه پیشنهادم میخوام باید ضرب المثل بزنم. ما دهاتی هستیم این گردو محل ما زیاد میکنن.
بله.
وقتی میخوان یه گردوی تخمش خوب بشه یه کوزه ای رو میارن از انواع گردو توی این کوزه میریزن. این جوان ها میان از گلوی کوزه که بیان بیرون به همدیگه میپیچن. یه چیز عجیب غریبی از این بوته درخت گردو در میاد. یه شیرمرد شیعه میخوام ما که شک نداریم یه شیرمرد شیعه یه سنی از این طرفدارای یزید یه مستندی مثل مستند کارکراب بسازه. گرچه سخته این ریشه که از کوزه ممکنه چند تا نطفه باشه هزاران نطفه باشه از این طرفدارای یزید یه مستندی مثل مستند کارکراب بسازید قلب شیعه رو مطمئن میکنید.
هنوز مستند قبلی جواب نردن اینها آقا جواب هنوز مستند کارکراب توی اینترنت هست تو سایت ولی هست هم گذاشته شده هنوز جواب نداده.
چرا آقای مرادی گفت این فخ به آقای ایرانی
چیزی با ایرانه چه حاجت بیانه. ولی خب یه مستند از این عقیل بی عقل و از این خدمتی و از این چیم یه مستند هم یه شیرمردی از این همشهری هاشون درست کنن این چی بگم درستان باز آقای تأکیدمون بر اینه ما منتظر قدم مبارک آقای مرادزایی هستی که از دارالعلوم بیاد بیرون مردم همه ارشاد کنه. چرا آقای یزدانی تنها ببره اونجا ارشاد کنه؟ ما همه منتظریم. چهلومش هم گذشت که ایشون از خودم برای طلب قفران برای و طلب هدایت هم برای خودش میکنیم انشاءالله که اونجوری به اون دنیا نره. ولی که ما منتظرشیم. التماس دعا
زنده باشید انشاءالله.
تو را به خدا یه دقیقه دعا کنید.
چشم. خیلی متشکرم از آقا جواد از تهران. تماس بعدی آقا عبدالله از آلمان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یه پیشنهاد دارم و دو تا سوال رو پیشنهادم، نمیخوام خیلی وقت بذارم، فقط سریع مطرح میکنم خیلی خوب میشه.
جناب آقای عبدالله، جناب آقای عبدالله،
بله.
بله شما در برنامه آجای قزوینی تشریف بردید، گفتید بچه قم هستید و قمی زاده بودید، درسته؟
بله بله.
من میتونم یه سوال از شما بپرسم؟
یه سوال.
خب توی قم مثلا به کلمه بوکیمیمه یعنی چی؟ بوکیمیمه
ببینید
شما که بچه قم هستی بوکیمیمه یعنی چی؟
که اهل کجا هستم؟
شما گفتید قمی زاده هستی. این کلمه یک گفتید قمی زاده. بوکیمیمه یعنی چی؟
یه اصطلاح قومیه دیگه. شما ببینید بچه هر شهری که باشه
حالا اینو نمیدونید شنبمه یعنی چی؟ شنبمه.
نگاه کنید من جواب شما رو نخواهم داد.
چون شما از قوم نیستید، چون شما بچه قوم نبودید، اصلا ساکن قوم هم نبودید.
من دلیلی دارم برای دروغ گفتن.
خب نه چرا گفتید بچه قوم هستید وقتی نیستید؟
یا پولی میگیرم یا چیزی میشه؟
نه میخوام ببینم شما که بچه قوم نیستید چرا دروغ گفتید؟
پول میگیرم.
شما که بچه قوم نیستی چرا دروغ گفتی؟ بگو دروغ گفتم من اجازه میدم سال بعدی بپرسی.
آقای هاشمی گفت
وگرنه اجازه نمیدم سال بعدی بپرسی.
آقای هاشمی آخر بحث با ما گفتش که اگر خلیفه دوم توسل کرده که ثابت شده بهشون توسل کرده مشرک، بحث تموم شد. شما الان بگو دروغ گفتی؟ یعنی اقرار بکنید به این موضوع.
وگرنه اجازه نمیدم سال بپرسی.
دو تا سوال نمیشه که وقتمو که پیشنهاد میدم.
خب بگو اگر قومی زاده هستی، اگر قومی زاده هستی قوم بودی بوکیمه یعنی چی؟
نگفتی قومی زاده هستی. آقای عبدالله
کلی بده
شما
کی گفتم من قومی زاده هستم؟ شما همین
برنامه حبل المتینی دو هفته پیش
به همین اول آقا اومد گفت شما
گفتید
بله گفتم.
حالا من عیناً نقل قول
اول همین تماس از شما پرسیدیم، شما گفتی بله من گفتم.
بله
اول همین تماس شما گفتید.
ببینید اگر میخواهید ملا لغتی نگاه کنید دقیقاً عین کلامی رو من گفتم بیان کنید. من
آقا ما اصلا با آدمی دروغ حرف نمیزنیم. بگو من دروغ گفتم توبه کردم وقت ما باید حرف میزنیم. بگو من دروغ گفتم و توبه کردم ما باید حرف میزنیم، همینو بس.
شما وقتی از دروغگوییاتون توبه کنید من هم
باشه. نه ولشون، نه شما اول اینجا ثابت شد توبه کن، بعد ثابت کن ما دروغ گفتیم توبه میکنیم همینجا.
چی ثابت شد؟
مگه شما نگفتی بچه قومی هست قومی زاده هستی؟
حالا یه سوال، یه سوال شما بپرسید.
من گفتم من اهل قم هستم. خب یه سوال قم هستم و بیشتر سالهای زندگیمو در قم بودم.
خب یک سال اگه تو در قم بودی میفهمیدی بوکیمیمه یعنی چی؟
ببینید
یک سال در قم بودی
قطع کرد. ببینید بینندگان عزیز بوق اشغالی که شنیدید نشون دهنده اینه که طرف مقابل قطع کرد. ما آقا عبدالله بهش وقت دادیم یه سوال بپرسه. البته در ضمن دروغش شد دوتا، گفت شما دروغ گفتید، اینا هم بعد میگفت کدوم دروغ ما.
بالاخره دو تا چی گفتم؟ در شبکه‌های دیگه میگن ما شیعه بودیم سنی شدیم، ما بعد همینا میگه همینا قبول ندارم تشیع رو.
در اونجا میاد صراحتا میگه من شیعه بودم، بچه قم بودم، بابام فلان بود، من شیعه بودم سنی شدم. این دروغ به این واضحی میگه من منتظر بودم ایشون برنامه کلمه طیبه زنگ بزنه من یه کلمه قومی ازشون بپرسم.
بله حالا کسی که بالاخره بچه یک منطقی باشه اونجا به دنیا اومده باشه با اصطلاحاتش آشنایی داره، حتی اگر کسی یک مدت اونجا اقامت داشته باشه. اصطلاحاتی هم که آیه یزدانی از شما پرسیدن اصطلاحات معروفی هست توی قم، یعنی اگر شما ادعای طبق داشتید یه سال زندگی کردن؟
نه گفت سالها اون
سالها سالها بودید
قومی زاده بوده و سالها اینجا زندگی کردن. آقا میخوایی بوکیمی برم توضیح بدم؟
نه حالا ما میتونیم که تماسشون هم برگردیم. بلا فاصله میگفتیم که اول تماسشون پذیرفت که گفته بچه قم بوده. علایه حالا از جمله از آقای کیانی عذرخواهی میکنم من قدر جمله ایشون استفاده کردم، ولی بینندگان عزیز باز هم قضاوت با شما، ما هیچ نتیجه ای رو نمیگیریم. تماس بعدی آقای رضایی از اصفهان از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
وقت
سلام علیکم، سلام بر شما عزیزان و سلام همه ما بر قلب صبور زینب سلام و علیها و عرض تسلیت به پیشگاه آقا ولی عصر اصالت عمه زینب سلام علیها. معذرت عرض کنم که جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی و سید جوارمدی محترم، از زمانی که این آتشی که این آقای حیدری روشن کرده این قضایای اخیر دو ماهی اخیر،
بله،
من به یاد آقای حیدری آوردم که ایشون بتونه که چیز نمرود باشد. من همون ابراهیم هستم که زنگ زدم به شبکهشون و گفتم تو از کجا به خودت امیدواری که تا چهارشنبه هفته آینده زنده باشی.
بله، کلیپتون رو پخش کردم.
واقعا با لذت بردیم. اسم من که ابراهیم بود، ایشون یادش نمیاد که بتونه نمرود باشه.
بله.
و اون ادعاهای پوچ و بیاساس رو کرد و معذرتون هستم که حاج آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی، میدونید که ذکر و دوزنشون از کار از زبان مسلمانان وقتی ساطع بشه ذکر اثر داره از کار گفتن. آقای هاشمی هر وقت آقای حیدری خیلی دروغ میگه با ذکر این جلمالی رو کنه و این دروغه قشنگ جلدش میکنه و سبحان الله سبحان الله سبحان الله گفتنهای آقای هاشمی وقت آقای حیدری خیلی دروغه بزرگی میگه این سبحان الله
شاید ایشون میخواد عذاب الهی رو دور بکنه.
آقای هاشمی کار کرد کار کرد کار کرد سانده که زباله را شهر زباله را به سرد زباله تبدیل کرد موجود شد از کار آقای هاشمی. چیزی میگم لاغت به مدیر محترم شما
آقای رضایی، من عرض کردم شاید ایشون میترسه عذاب الهی نازل بشه با اون دروغ های شاخداری که ایشون میگه. آقای هاشمی
چقدر قشنگ دروغ میگه.
بله،
طریقه دروغ گفتن آقای هاشمی
من متوجه نمیشم. صدای شما خیلی کم میاد نه آقای.
الان صدای بنده رو دارید؟
بله بله.
عرض کردم که آقای هاشمی که در خلال صحبت های آقای حیدری نسل زبالی میگه سبحان الله و ذکر میگه، احتمالاً میترسه به خاطر عظمت دروغ های آقای نسل زبالی عذاب الهی نازل بشه، برای اون شبکه دیگه نتونه کار شیطانی خودش رو ادامه بده.
درسته، درسته. نظر رو خواهر کنم که چیزی که من دو سال کلام بیننده شبکه هستم، چند بارم تلفنم رو دادم و موندم پشت خط، نوبت هم نسونه دالا ارشاد خدا رو ساکن که به پاس برکت بی بی سلام الله علیها حضرت زینب سلام الله علیها من خدا به می فضیلت داد و این اجاز معامل اولم شد که خودشم تماس بگیرم. چیزی که من الان میخواستم بگم و انشالله از اهمیت داشته درست که این مناظره که اخیرم این سید بزرگوار آقای یزدانی کردن با اون مولوی ذهینی، ایشون جناب آقای سید آقای یزدانی که مقداری واقعا هم از طرف سیاه هم از اون طرف زیاد به ایشون تنش وارد شده به ایشون و خدمه هایی وارد شد و من اون وقت به نظرم رسید که این آقای یزدانی چیز بود مصر بود که آقایون بیاد این ارادیف را و این احادیث باطل را که واقعا وقتی مطرح میشد شنونده ها واقعا اینا ناراحت میشن که این احادیف را نسبت ساعت مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده میشد اینا بگن پاش کنه. اینا گفتن نه اینا باید باشه و برای به زبان لفظی از الفاظ به زبان بی زبانی گفتن نه اینا باعث چیزه تو نه نباید نپاس بشد. من اون وقت بعد به ایشون گفتن اینک خوشبینی اینک بدبینی. من اون وقت خودم نگری مجده گفتم که ما زمان زگیم گذشته یه فیلم های سینمایی یه وقت میوردن و اینها برای دیدن اینک اینک های مخصوص میخواست
برای سینمایی سبودی
اینک های مخصوص میدیدن برای دیدن اون فیلم ها. حالا یه آقایون که نمیخوان این احادیث رو از این کتاب رو در بیارن لاغل بیان این احادیث رو از این کتاب رو در بیارن و یه جزوه مجزاش کنن و او عینک مخصوص خودش رو در کنار همون جزوه تعبیه کنن که وقتی خواننده ها میخوان بخونن اون جزوه ها را با همون عینک که خودشون تعبیه کردن ببینن که یه مسئله هم به ما نگیرن که شما خب با بدبینی نخونید احادیث را. بعد دیگه من اضافه کنم مسئله خلاص کنم که این آقای سید بزرگوار آقای یزدانی که سید والا مقام خدا شاهده من اخیرا تیم چیز در اصلاح که اخیری شورا دیدم چند بار برای شما ناراحت شده و متحسسون و متحدد هم از بعضی از دین سیشه ها که زنگ زدن و بعضی از انتقاد را کردن و هم از سنی ها. من به آقای ابوالقاسمی پیشنهادم میده که یک کلیپ از دعای این سید درست کنید و برنامه هایی تموم شد ختم دعا این سعید بزرگوار دعا کنن آمین بگن که به این سوخته
هم ایام مصیبت عمتون زینب و هم به خاطر احترام مادرش فاطمه سلام الله علیها ایشون چند تا تنشک وارد شده سینه سوپه حضرت زهرا سلام الله علیها. یک چیز دعا از ایشون درست کنه، ایشون دعا کنن ما آمین بگیم انشاءالله و امشب هم دعا کنن ختم جلسه که ما آمین بگیم.
چشم انشاءالله دعای ختم جلسه امشب
به همه سادات میسپرم بدون و دستتون درد نکنه از این بگیم به من امشب این امتیاز رو دادید و این فرصت رو.
خیلی متشکریم، خیلی ممنونم آقای رضایی از اصفهان. انشاءالله دعای خاتمه امشب با آقای یزدانی خواهد بود طبق درخواست شما. تماس بعدی هم چون از عزیزان اهل سنت هست ما بشنویم با توجه به اینکه خیلی هم وقت نداریم. آقا افشین از بلوچستان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم آقا افشین.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
ببخشید می‌خواستم واسم درباره این دو کلیپ آقا خدمتی عرفی داشته باشم نظری بدم. در کلیپ دوم آقا خدمتی گفت پشت سر کسی که اقایدش اگرش خراب باشه ما نمیتونیم پشت اون سر پشت اون کس نماز بخونیم،
حتی اگر سنی باشه. درسته؟
بله بله.
خب شما سنی ها با همدیگه در اصول اختلاف دارین یا در فروع؟
بله بله.
شما با اهل سنت با همدیگه در اصول اختلاف دارین یا در فروع؟
ما با چهار مذهب با سلفی ها در عقاید اختلافی نداریم.
احسنتون. فقط در فروع
اختلاف داریم.
خب فقط در فروع اختلاف داریم دیگه. اون آقایونی که توسل میکنن به پیامبر توسلی هستن در اصول با شما اختلاف دارن یا در فروع؟ خیلی ساده، یا اصول یا فروع. شما هر کدوم خواستید بگید، انتخاب کنید، بگید اصول بگید یا فروع.
کسی که عقیدش خراب باشه، خب عقیده بریم جز اصوله.
عقیدش خراب باشه،
کسی که عقیده بتوانم آقای اختناتی هم گفت کسی که
پس شما میگید در اصول با بعضی از سنی ها اختلاف دارید، درسته؟ ما میگیم آقای خدمتی دروغ گفته، گفت ما با سنی ها در اصول اختلافی نداریم. هر کجا شما بگید یه دروغ در میاد.
ما چهار مذهب نه گفت ما چهار مذهب با سلفیات در فقه و فروع اختلاف داریم، نگفت در عقیده اختلاف داریم.
پس چرا در نماز نکنید پشت سر اونا؟ پس چرا نگفت پشت سر سنیای اون شهر نماز نکنید؟ تمام شهر سنیه، یک نفر وهابی پیدا شده، گفت پشت سر هیچ کدوم اونا نماز نکنید، چرا اینجوری گفتی؟
خب بابا اونجا خواهر خدمتی هم گفت اون که عقیدش صحیح نیست
دیگه، تمام مردم اون شهر سنی هن، عقیده شون هم صحیح نیست دیگه، توسلی هن تمام مردم شهر.
خب
همشون توسلی هم همشون مشرک هن.
ما در پنج مذهب
اونا مذهب نیستن، اونا خارج از مذاهبه. اونها رو علمای اهل سنت گفتن کلاب و اهل نار، سگهای جهنم. وهابی‌ها رو علمای بزرگ اهل سنت گفتن سگهای جهنم.
ما سنی داریم، عقیده خراب سنی تصوفی داریم، سنی قادیانی داریم.
خب اختلافتون در اصول یا در فروع با اونها؟ شما منظور شما شافعی هستی؟
اختلاف ما در عقیده، در
شما شافعی هستید؟ آقا افشین شما شافعی هستید؟
نه
حنفی هستید. شما حنفی ها با آقایون شافعی ها در اصول اختلاف دارید یا در فروع؟
در مسئله فقهی فروع میشه. در عقاید ما هیچ اختلافی نداریم.
در حقیقت هیچ اختلافی ندارید؟
در عقاید ما هیچ اختلافی نداریم.
باز مشخص نکردید شما این اختلافی که ایشون فرمود در اصول گفت اختلاف نداریم در فروع.
صفحه مونیتور بندر میتونید نشون بدید؟
بله، کتاب مجموعه فتاوا تصویر مونیتور آقای
تصویر مجموعه فتاوای آقای ابن تیمیه است. این در جلد چهارمش ببینید چی میگه. ایشون میگه پیروی از یکی مذاهب اهل سنت، یکی از چهار مذهب، کسی بگه مثلا من شافعی هستم اما از نظر اعتقادی اشعری هستم، ما میگیم این جمع ازداد هست، بل من الارتداد. شما الان شافعی هستید یا مالکی یا حنبلی یا حنفی، کدومش هستید؟
حنفی هستن. ایشون گفت
حنفی. از نظر اعتقادی اشعری هستید یا ماتریدی یا که معتزله، کدوم هستید از نظر اصول؟
ماتریدی
هستید. پس ماتریدی هستید، شما مرتد هستید روی حرف آقای ابن تیمیه.
تمام شد؟
خب
حالا دیدید پس نرید ما با اهل سنت اختلاف نداریم، پس ما اهل سنت همتون همدیگر رو تکفیر کردیم، نه فقط مذاهب اربعه همدیگر رو، داخل مذاهب اربعه هم همدیگر تکفیر کردن. نگید ما همه یه مذهب هستیم، این دروغا رو تبلیغ مردم ندید.
وهابیا شما رو کافر میدونن، وهابیا شما رو کافر میدونن، علمای اهل سنت وهابیا رو کافر و اهل جهنم میدونن. این فرق شماست با اونا.
آیا اختلافات ریز در احکام باعث تکفیر میشه؟
اختلافات ریز باعث تکفیر میشه؟ اونا فرقش اینه که در توسل
بله
خب همین آقای مرازی که شما آوردی این اهل سنت و توسل مقبول
نداره. آقای مرازی اعتقاد شما ببینید چیه؟ اعتقاد آقای مرازی ببینید چیه؟ توسل برای علما جایز است، برای عوام جایز نیست.
توسل برای علما جایز است.
بله چون حقیقت توسل رو میدونن.
آقای مرازی این چون مسیحیت روحانیت بابا چیزی که فقط مقصودی یک توسل باشه بود.
یه بار دیگه اگر صفحه مانیتور من داشته باشید یه روایت دیگه هم بهشون نشون میدم از علمای حاضر وهابی ها. آقای مقبل بن هادی الوادعی ببینید اینجا چی میگه؟ هر کس پیرو یکی از این مذاهب باشه او اصلا مسلمان نیست. بگه شافعی هم بگه حنبلی هم بگه فلانی هم فلانی هم نه اینا همه مردود هست. المذاهب الاربعه ما انزل الله بها من سلطان و ما ورد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله ان ذاک یکون شافعی و ذاک یکون حنبلی و الی آخر ذلکم. اینم حرف یک وهابی معاصر.
خب اون هر وهابی برای خودش
خب دیگه وهابی شما رو اینجوری میگن، شما وهابی رو اینجوری میگید دیگه.
با این صاحب کتاب خود نمیشناسم این از
دشمن علمای معروف حال حاضر وهابی است.
مقبل ابن هادی الوادی از بزرگترین علمای وهابی معاصره دیگه. اگه حالا شما میخواهید بگید نمیشناسم
اصلا وهابی نیستید پس
شاید نمیشناسید. آقا افشین خیلی متشکرم. آقا افشین مطلبم رو وقتمون واقعا وقتمون تمام آقا رو بفرمایید.
یک سوال از آقای یزدانی داشتم فقط.
بفرمایید.
بفرمایید. آقای یزدانی شما الان نمیدونم با چه روی میگید ام المؤمنین با چه روی این عقیده رو دارید که بهشون تهمت فحشا میدید.
کجا زد آقای یزدانی کجا تهمت فحشا
میدید؟ من دفاع کردم عزیزم. من دفاع کردم که نیست. اون آقای مرازی اشتباه داشت. من دفاع کردم که روایت دروغ عایشه اینجوری نبوده. شما مناظره ندیدید؟ من دفاع میکردم میگفتم که عایشه اینجوری نیست، مرازی اصرار داشتی هست.
من اصرار میکردم نیست
اون اصرار داشتی هست. شما مناظره متوجه نشدید.
آقای
این روایت دروغه. من اصرار میکردم که اون روایت دروغه، روایت احتلام. ولی آقای مرازی میگه نه روایت درسته.
دروغ کشیدی که تیم چی
عایشه
رو خراب
کنید؟ آقا میگم دروغ
میگه. آقا افشین یه لحظه آقا افشین اگه اتاق فهم تصمیم موتور من لست کنن. آقای یزدانی گفتن ترجمه روایت این نیست که شما الان میخونید و سنی هم همه ترجمه کردن. اگه اتاق فهم لست کنن
اتاق فهم مانیتور آقای ابوالقاسم بله
این سایت سنت آیلان آنلاین پایگاه رسمی اطلاع رسانی حوزه علمی عین العلوم گشت سراوان
گوش
یعنی شما
عایشه رو روایت دیگه رو مصادیق همون روایت که ما خوندیم
خودتون
نازلا علی عایشه من در منزل عایشه مهمان شدم. دوباره روایت دیگه میاد همین رو ترجمه میکنه میگه چی؟ در منزل عایشه مهمان شد. بعد میگه همانطور که همچنان که از ترجمه این دو حدیث واضح هست کمترین بویی از فحشا در آن احساس نمیشود. فقط در خانه عایشه جایی که عایشه بوده مرد نامحرم اومده در خانه ام المؤمنین جای دو در یک محتلم شده.
این یعنی چی؟ این رو ما گفتیم.
ما میگیم این روایت واضحه در صحیح مسلم.
شما همین خانم رو به عنوان مادرتون قبول دارید که میگه اون
بحث جدایی آقا
مادر به معنی حرمت ازدواج بله قبول داریم.
خب این که اصلا شما که این اصلا مثلا مادر مؤمنان میشه فاحشه باشه؟
نمیشه
دیگه. آقا ما مادر مؤمنی که هیچ، ما زن نوح و لوط هم میگه فاحشه نبوده. ما زن نوح و لوط فاحشه که هیچ، زن نوح و لوط رو هم میگه فاحشه نبوده است.
بارا گفتیم وقت نداریم. آقا افشی آقا شما اصلا وقت نداریم. شما رو پیشنهاد میکنم. پیشنهاد میدم شما سایت ولیعصر مراجعه بفرمایید. مراجعه کنید. مراجعه کنید. مراجعه کنید. مراجعه کنید.
مراجعه کنید. مراجعه کنید. مراجعه کنید. مراجعه کنید.
مراجعه کنید. مراجعه کنید. مراجعه کنید. ببینید شما مراجعه بفرمایید سایت ولیعصر، سایت هم زیرنویس کردن همکاران در اتاق فرمان. ببینید مراجعه کنید به سایت، سمت چپ همون موارد اول مناظره حجت الاسلام یزدانی رو با آقای مولوی مرادی اونجا گذاشته. یک بار با دقت نگاه بکنید مناظره رو. آقای یزدانی روایت صحیح مسلم رو خوندن؟
نه خب من از این عجیب بودم که از این طرف اونا رو بروخ میکشی و از طرف دیگه ایوان میگید که
ما حرفی نمیذاریم. ما میگیم که
شما میگید
شما اصرار دارید که یک مرد نامحرم در خانه ام المؤمنین عایشه محترم شده. خب باشه اگه اصرار داری باشه، ما چه به شما نداریم.
بابا شما 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 مؤمنی است، ما میگه عایشه مادر مؤمنه نه است، پس تو میگی ما واسه دفعه محترم
شده. ما مؤمن نیستیم، ما میگیم بعد دروغه. آقای مرادی گفته رو بعد درسته، تفسیر ما چیه؟ آقای مرادی گفته سایت سنیان ترجمه کرده، گردن ما میفته.
خب اون که نگفته
آقای مرادی گفته رو بعد درسته، آقای مرادی گفته رو بعد درسته، سایت اهل سنت هم ترجمه کرده. متشکرم.
آقا افشین ما نگفتیم عایشه این کارو کرده، ما گفتیم در صحیح مسلم چه این روایتی آمده و ایراد آقای از این همین بود. میگو چرا باید
این توضیح این دادن تو شبکه کلمه علما همشون این توضیح دادن که
چی توضیح دادن؟
همشون اصرار میکردن که عایشه این کارو کرده، ما میگیم نکرده، اونا میکنن که میگن که بوده.
آقا افشین شما یک
روایت رو بیان کردید،
شما مدافع عایشه شدید.
ما مدافع پیغمبر هستیم، ما مدافع پیغمبر هستیم، مدافع عایشه نیستیم.
ما مدافع حیثیت پیامبر بود. آقا افشین تشکر میکنیم از شما دیگه، خیلی بیش از 10 دقیقه شما روی خط هستی، خیلی متشکریم از شما. سوال مطلبتون رو مطرح فرمودی، پاسختون رو هم گرفتید دیگه. آقای یزدانی فرمودن که ما در دنبال دفاع از حیثیت پیامبر هستیم، ما همچین اعتقادی رو مطرح نکردیم، روایت در کتاب شیعه نیست، هیچ شیعه نقل نکرده، اگرم نقل کردن از صحیح مسلم آوردن رفرنس دادن. آقای یزدانی داشتن میگفتن چرا همچین روایتی در کتاب شما آمده؟ شما میگید چرا شما این رو مطرح کردید؟ خب آیا مطرح کردن روایت مسلم جرمه؟ صحیح ترین کتاب نزد شماست. خب باز ما قضاوت رو بر عهده بینندگان عزیز و ارجمند میذاریم. بریم، خیلی هم وقت نداریم، وقتمون خیلی کمه، پاسخ‌ها رو بشنویم. حضرت اساتید فقط آل بیت و فصیلن
گفت خودش میاد بحث میکنه
بعد. باشه باشه،
منتظرشون هستیم.
باشه منتظر اینا هستیم. تشکر میکنیم از عزیزانی که تماس گرفتن. فقط یه بس عبدالله ابن سبا مونده بود، این بس عبدالله ابن سبا هست،
خیلی مفصل
شما مطرح خواهد شد. اهل سنت سند صحیحی در موردش ندارن، به سیف ابن عمر میرسه، سیف ابن عمر رو هم خدا علمای اهل سنت قبول ندارن. حضرت آیت
آقای
یزدانی دیگه یکی از بینندگانم فرمودن ایشون گفتن
الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستود ایفیها، خدایا تو رو قسم میدین به زینب کبرا، به این مظلومیت حضرت زینب کبرا، عجل لولی کل فرج. اللهم عجل لولی کل فرج. خدایا ما رو از شیعیان و دوستداران واقعی اون حضرت قرار بده. چشمان ما رو به جمالش روشن بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکریم از اساتیدی که تشریف آوردن، باز هم پاسخ دادن به شبهات و دروغ ها رو کشف کردن از شبکه‌های وهابی. کلیپ رو هم یک بار دیدیم قبل از برنامه، وسط برنامه هم دیدیم، انشالله بعد از اتمام برنامه ما باز هم شما کاملش رو که 17 دقیقه هست، کلیپ کامل 17 دقیقه، اونی که شما دیدید در وسط برنامه پخش شد 3 دقیقه بیشتر نبود، این کاملش هست، 17 دقیقه زمانش هست. بعد از تمام شدن برنامه کلمه طیبه این رو ملاحظه بفرمایید. از همه بینندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.
آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
صلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با تشکر شما و دوستان شما.
خدایا رو نگهدارتون. استاد دکتر عبدالرحیم ملازاده، دانشمند و عالم جلیل القدر جهان اسلام، از اینکه این افتخار را به ما دادین و این توفیق نصیب ما شد که بتونیم فرمایشات شما را بشنویم و با شما هم کلام بشیم، این رو در خاطرات خود یادداشت خواهیم کرد. متشکرم استاد دکتر عبدالرحیم ملازاده.
لیکن خرمگسان مرکه، دوزان دریایی که به خود اسم دعوت میگیرن، ما هر جایی که میاریم یه روز کلمه ای که میدوزه، یه روز دوستان ما میرن به سال فاسدی و سرمایه پولش رو میدوزند و چپاول میکنن، برای فریبکاری و برای مرک. مشکل ایناست. خرمگسان معرکه. دعات خرمگسی. اینا مشکل بزرگیه برای ما. ما نمیدونیم با کی میجنگیم. ما و الا یک بنده یک سال چهار ماه الان با دولت رافضی با یک مذهب با یک دولت درگیرم. خنجرها دو از دوستان میاد. مشکله. خیلی مشکله. همین عقیل بی عقل. همین عقیل بی عقل. همین عقیل بی عقل. همین عقیل بی عقل. آقای عبدالفتاح اینو بردن. همینجوری بردنه. برای که اسمش تجارت کنه. ما به اسمش تجارت نمی کردیم. لیکن خداوند از مورچه ها هم کار می گیره. ما امیدواریم که ما رو در راه خودش موفق بداره. و به مردم توفیق بده که با ما وایستن. در میان این همه گرگ ها. در میان این همه اژدها ها. در میان این همه روباها. در میان این همه حسودها. تا نباشد چوب تر راه نمیره. ببخشید ها اسم کامده کلمه گاه و خر. کسی که حرف نفهمه علاجش همینه. علتش اینه که اموالو چاپیدن، ما مال جمع کردیم، مردم کمک کردن، همینی به صالحا و کسانی که پشترشن اموالو چاپیدن. علتش اینه فقط. آقا این دفاع رو من رو هیدری میکنم با وجود که هیدری به دوتین ضربه رو به من زده همراه با رفقای نادانش. بزرگترین ضربه مثال فارسی رو. متاسفانه خبر میرسه که یکی از دوستان که در امارات دفتری برای باز میکنه که گاه گاهی برای ما کمک میکنه، ما سعی میکنیم استفاده بکنیم، از طرف تلویزیون کلمه برایشون مشکلاتی درست میکنند و برایشون دنبال مشکلات قانونی براش هستن. تلویزیون کلمه خواهش میکنم از این کارها دست برداریم. این کارها زشته، این کارها عیبه که به سال ناحق و کلمه همگامن گام به گام دارن میان جلو. اول قاسم رو از ما گرفتن، الان اینک دفتری که با ما همکاری میکنه براش مشکل قانونی درست میکنن. اسد نیا رو از ما گرفتن، با وجود خود اسد نیا گفته بود که من با که عقیل به من گفته پول میدم، پول قبول نکردم ولی آخرش تطمیع شد و مالزی رو هم اونجوری دارن. دوستی که در مالزی برنامه درست میکنه باز هم بهش گفتن که همکاری نکن، ما بیا فقط با ما همکاری کن که ما اینقدرش پول میدیم. اینها نشون میده که اینا گام به گام میرن جلو همگام و این کارها زشته، عیبه و در بازار صرافی این کارها عیبه. تا چرا صرف در بازار دعوت و دین قبلا هیدری که بعد آقای هیدری کنار کشید، نه به خاطر ما، به خاطر منافع خودش کنار کشید. در ضربه زدن با ما و برای چپاول پولهایی که برای این تلویزیون جمع کرده بودیم دست داشت و فتنه های بزرگی به پا کرد. خدا به حسابش برسه. و این بی سواده به زور میخواد خودشو عالم جای عالمان بنشینه. امروز آقای شیخ عبدالفتاح به دانش آموزان ایران تبریک گفت که با حکمت و جدال و احسن با دوستانشون برخورد کنن. ولی جناب شیخ، آیا شما با جدال احسن و حکمت آقای اسدینیا رو ربودید؟ حکمت بود؟ یعنی چونی حکمتی شما بیاموزن؟ الان 15 سال پیش اومدی برنامه رو بودید اون به جای خودش، اون هم حکمت بود؟ اگر حکمت چونینه، هم مردم اینجور حکمت ها را شما یاد بگیرند یا فقط از زبان؟ مردم عمل رو میبینند یا زبان رو؟ آقای عقیل رو نصیحت بکنن که این کارها کارهای خوبی نیست، این کارها کارهای بدیه، زشته، عیبه، زشته، عیبه. 15 سال بنده صبر کرده بودم، این همه پشتیبانی کلمه کرده بودم، جزای ما همین بود. این خیانت ها چیه؟ این کارها بچگانه چیه؟ این خودخواهی ها چیه؟ مگه شما به خدا اعتقاد نداری؟ پس این کارها چیه؟ ما شما به جای این رقابت های بچگانه باید همدیگه رو تقویت بکنیم. هر چی داریم در اختیار دیگه همدیگه بذاریم. نه اینکه بیاریم همدیگه بچاپیم. چه فرقی بین این و بین دوزان دریایی وجود داره؟ آیا دعوتگران باید مثل دوزان دریایی بر رفتار کنن؟ ای به این کارو والا. یه مش چه پاولگر یک مش خواهیم. ولی ما دوست داشتیم این شبکه ها به هیچ شکلی در رقابت نباشه. ما این رقابت رو متاسفانه کلمه
به اینجا رسون. از روزی کلمه شروع کرد ما گفتیم با همین، برای که ما هیچ اختلاف دینی نداریم، هیچ اختلاف عقیدتی نداریم، اینها اختلاف احواه، اینا شهادت دروغینه. کلمه شهادت دروغین ندهیم، اینا شهادت دروغینه. کلمه شهادت دروغین ندهیم. مسئله اینه که چرا انسان برای به خاطر دنیا، نه به خاطر دین، به خاطر دنیا این همه کارشکنی بکنه که خودشو مطرح کنه؟ این کارا واقعا شرم آوره، واقعا عیبه. ولی چیکار میشه کرد؟ آقا 97 من برنامه 96 برنامه شروع کردم در شارجه، این آقا ایران پاشد اومد برنامه رو خراب کرد، گرفتش. با چی همین هم دوری ها؟ خب آقا این شیعه که میاد بر ما شکایت کنه، شیعه که مال ما رو خورده، مالی رو که مردم جمع کردن، مونم اومدن از من امضا گرفتن با چش، با تهدید، با برای پرونده درست میکنیم، برای فلان درست میکنیم. چه وضعیه؟ کلمه با دستکش نرم وارد معرکه شده، اونها هم با تهدید و با غیر تهدید، با تهدید، با بدنام کردن، با نامه فرستادن پیش این اون و با روش های متعدد، با روش های ابن سبا. این بی‌برنامگی از کمبود کادر ماست. کادر هم که میاریم دزدان دریایی نمیگم، دزدان تلویزیونی میبرندشون چیکار کنیم؟ به هزار زحمت میدیم یه کادر پیدا میکنیم، اونم دزدان تلویزیونی میاد تریک پول بیشتر میدن میبرن، چیکار کنیم؟ راحت بکنیم. عجب دنیایی شده. لیکن ایشونو با دوستان بازیگر ما سرش کلاه گذاشتن، دوستان تاجر ما در کلمه، تاجر صفتان کلمه دو نفر رو میگن فقط، نه همه، همه افراد کلمه آدمی خوبی هستن. و دو نفر تلویزیون ناحق، مثال ناحق. من ناراحتیم دو چیزه، یکی که دوستان کلمه نباید در چنین کاری شرکت میکردن، آقای شیخ عبدالفتاح و آقای عقیل، این کار زشته، ولی اونا برای اینکه پیش تجار و خرید پوز بدن، برای پوز دادن این کار رو کردن. اینا اومدن که چی بر سر لحاف مولا دعوا کنند که من یا من یا من دفرون میدان بازی سر مردم کلاه گذاشتن آسونه، سر مردم کلاه گذاشتن آسونه، لیکن چه مورد قبول حق بیفته اون مشکله. اینو بدوسید، اونو بدوسید، اینو ببرید پیش این تاجر اون تاجر، این کارای زشت از هر دو بد بود. این کار ننگ آور هم از شایسته آقای اسدینیا نبود و هم شایسته تلویزیون کلمه نبود. تلویزیون کلمه اینجا مقصودم دو نفره، رئیسشون آقای شیخ الفاتح خدمتی و اون بچه بیعال که همیشه این کار رو میکنه، این شایسته شون نبود. میتونستن همین کارو با روشی بهتر انجام بدن. دعوتگر و این کارا دوزی تخمرگی رو دیدی بودیم، دوزی دعوتگران هم دیدی. اما نیبینم چطور انسان خجالت نمیکشه برنامه سازان رو با دوزی بعد بیاد خودش برنامه داشته باشه؟ با چه وجهی؟ چطوری با مردم خود حرف بزنه؟ همه مردم اعمال رو نگاه میکنن، حرف رو نگاه نمی کنن که همین حرفی که 10 سال 20 سال پیش ما در ملای عام زدیم شما الان میزنید. چطور؟ ولی داری باشون بیزنس میکنید، داری باشون یعنی به نرخ روز نان میخورید. نان به نرخ روز یعنی آدم سیخ رو میگیره اینجوری، نه سیخ خصوصا نه کباب، هم میلیونر بشه و هم دعوت بکنه چش کنه. نه سیخ خصوصا نه کباب، اینجوری دیگه علکی میلیونر نمیشی. اینجوری نه سیخ خصوصا نه کباب، هم تلویزیون بگیر هم تاجرانو به اصطلاح فری بده بشو میلیونر. این روش روش ماکرانه. یه شکایت کنی نه؟ من هم که روزی نمیخوام شما اینجا شکایت بکنی، برای که اینجا دیگه واسطه بازی نیست، همه اوراق کشف میشه، شما ضرر نمی کنی، لیکن اربابانتون خوب ضرر خواهند کرد. همونه این که مهار شما مهارتون دستتونه، دستشونه، میگن برو جلو بیا عقب، برو جلو بیا عقب، دنده جلو دنده عقب، از هر طرف خنجر میکنی. یک بار از طرف عقیل و شیخ ابن فتا، یه بار از صد بار از طرف شفاولگران اصال ناحق. این فساد و عقیل
و انصاری ایجاد کردن و بدون شک آقای شیخ الفتاح هم که رئیس اونجاست مسئولیت این کار به عهده‌شه، یه حتما با مشورت این کار میکنن حتما، و چون این آدم ربایی زشته و خودشون رو در میان مردم سبق میکنه کرده.
من میدونم که اینا نه، اما واقعا مثل هاشمی و اینا همه دارن خوبی شما رو سر.
من کاری با اگر دروغ میگن، اگر خوبی من میگفتن خیانت نمیکن. اینا در ظاهر نفاق بخرج میدن تا در میان مردم آبروشو نره، در باطن ریشه میزنن.
این شبکه ها مثل فرزندان شما هستن.
اگر درسته شما بهش باور دارید، چرا بدترین ضربه را اینا بزنن؟ بدترین خیانت رو اینها بکنن، بدترین دزدی رو اینها بکنن، بدترین زیر پا خالی کردن رو اینها بکنن، کاری را که رژیم یک صدامش نتونست بکنه. چرا همه ضربه رو بنده بخورم؟ ضربه به خاطر اینکه اینها به دنیایی برسن بنده ضربه بخورم؟ اینا خیانت های بزرگیه. در من حرفاشون پشیش ارزش نداره. وقتی خیانت ها رو من میبینم حرفاشون رو دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. همین شیخ عبدالفتاح از ایران پا شد اومد چغلی کرد برنامه بنده رو بست، بعد اومد نشست نسیخ و سوزه نکباب، ماشاءالله میلیونر هم شد از همین نسیخ و سوزه نکباب. و الان وقتی فسادشو اینجا دیدم دیگه سکوت حرام بود.
هر چه داشتن هم ساد کشیدن از شطور مور رو به ما دادن و باقی رو خوردن و بردن به همکاری مثال ناحق و باقی اجیرانشون.
بگی پولایی رو که از شبکه ما از شبکه ما نه بنده جمع کردم اونا خوردن، بگی رو برگردونن اصلا حل شده دامون شد. یک بگی برنامه سازن ما رو ندوزن، دو مسئله حل شد. چش رو سراخ دوار گم کردی، چرا دهن ما رو میبندی لیکن با اونا حرف نمیزنی؟ ما ده ما خفشیم اما اونا به فسادشون ادامه بدن. این شد حرف واقعی. چهار تا خرمکس معرکه اومده وارد معرکه شده، هر چه دلش بخواد انجام بده ما خفشیم. نشد. اما اینه که ایمیل اینجا بخون اونجا نخون، اینه سانسورچی ها، دعوتگران سانسورچی ها. این رو من تجربه کردم، هم کلمه هم وسال ناحق، حتی در سایت ها تجربهشون کردم. سبب فتنه اینا بودن، ابزار فتنه اینا بودن. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزمکش است. اما اختلاف ما دینی عقیدتی نیست، اختلاف ما بر سر دنیایی که اینا پولی رو که ما جمع کردیم خوردن بعد در علیه های استعمال کردن. اما اختلاف ما دینی عقیدتی نیست، اختلاف ما بر سر دنیایی که اینا پولی رو که ما جمع کردیم خوردن بعد در علیه های استعمال کردن. اینا خرمگسای معرکه شدن یک، بعد ابزار دست مالخوران شدن دو، بعد برای که اینجا هوای نفسشونه، اینجا برای که تلویزیون دستشون بیفته. تصاوی پارچه فروش که در پارچه فروشی تقلم میکرد، امروز این تصور میکرد که تلویزیون دستش بیاد، تو خواب دیده بود اصلا. اینجوری شده دیگران شکار میکنن، لاشخورا میخورن. اینا لاشخورا، لاشخورای دعوت. بذار از امروز اسمشون بذاریم لاشخوران دعوت، لاشخورای دعوت. بذار از امروز اسمشون بذاریم لاشخوران دعوت. من از برنامه حرف نمیزنم. به شما هر شب بخواد تبلیغ کنم جواب ایشون از آخوندارا عاجز کرده، آخوندزاری و باقری شریفی و غیر انصاری. نه داری آقا انصاری که درس نخونده اینا رو نمیتونه عاجز کنه. انصاری کوچکتر از اینه که اینا رو بتونه عاجز کنه، لیکن انصاری جوابا رو دیگران مینویسن. اونا 27 نفرن جوابا رو مینویسن، ایشون میخونه. این چیز خوبیه. من حرفم، آره من میگم بی سواده، من میگم سواد نداره، سواد مناظره با شیعه رو نداره. یعنی نه که بی سواده دیگه چه نمیتونه حرف بزنه، میگم که در این سطح نیست، در این مستوا نیست. این آقا هنوز نمیتونه آوهاش رو اصلاح کنه. عزرت چیه آقا؟ حضرت هنوز دینش نمیتونه اصلاح کنه، این میخواد با قدیمی مناظره بکنه. دعوتگر اینقدر خار باشه، اینقدر ذلیل باشه، دین شده لحاف ملا، هر بچه و نااهلی دست نخونده ای بی سوادی پارچه فروش که در پارچه فروشی شکست خورده بیاد دعوتگر بشه؟
استاد دکتر عبدالرحیم ملازاده دانشمند و عالم جلیل القدر جهان اسلام.
همین عقیل بیع، همین عقیل بیع.
نه مشهورا قبلان هیدری که بعد آی هیدری کنار کشید، نه بخاطر ما، بخاطر منافع خودش کنار کشید، در ضرب زدن با ما و برای چه فاول پولهایی که برای این تلویزیون جمع کرده بودیم دست داشت و فتنه های بزرگی به پا کرد. خدا به حسابش برسه. و بی سواده به زور میخواد خودش عالم جای عالمان بنشینه. لاشخوران دعوت بذار از امروز اسمشون بذاریم لاشخوران دعوت.
خرمگسان مرکه، دزدان دریایی که به خود اسم دعوت میگیرن. و اون چرا که شما میشنوید یک دهم، یک صدم